شنیدم به نام شروط حفظ و نگهداری عشق بین همسران. من سوال داشتم، اگر که برای کیسی مثل ما که 7-8-10 سال از مدت زمان ازدواجشون میگذره به دلیل رعایت نشدن یکی دوتا از اون شروطی که شما توی اون کاسه ذکر کردین، اتفاقی که الان افتاده، احساس همسرم نسبت به من عوض شده، آیا این اتفاق قابل ترمیم هست؟ من میتونم این رو امید داشته باشم که با ترمیم اون اتفاقات قبلی که توی ذهن همسر من ایجاد شده و این حس رو الان توی اون ایجاد کرده نسبت به من تأثیر داشته باشم، یا اینکه به قول شما کار خرابه و دیگه شاید بعضی موارد باید از اون ارتباط چشم پوشید؟
نه، من هیچی نمیدونم. ببینید، این درست پس که شما بفرمایید کسی یه دوایی رو کم یا زیاد یا عوضی خورده، برخی از اوقات هیچیش نمیشه، برخی از اوقات اصلا میمیره. من نمیدونم. بعد اونجا که اشاره میکنید، من احتمالاً برای حفظ عشق و دوستی و رابطه زناشوی زندگی فکر میکنم به 7 تا موضوع اشاره کردم. اگر شما اون اصول رو فکر میکنید که رعایت نکردید، به عنوان یه احتمال آسیبای خورده شده. دو چیز مهم، اولا کدوم موارد بوده و شما بعداً توانایی انجامش رو واقعاً و صمیمانه در چردی دارید، و دوم این که همسرتون آیا حاضر هستن که آنچه که اتفاق افتاده اگر در مسیر درستی نبوده رو پشت سر بگذارن و حالا با رابطه تازه، حتی فرد تازهی که روبرو هستند، برخورد کنند، یا اینکه میخوان گذشته ها رو همچنان به عنوان واقعیت امروز در نظر بگیرن. به همین جد است که واقعا مورد به مورد فرق میکنه. اگر نمیدونم دلتون میخواد این راجبه صحبت کنید کدام هست و چه هست، اگر نه، کلیت مسئله این است که یک، شما توانایی تغییرش رو واقعا صمیمانه و صادقانه داشت باشید، ایشون همون رو بپذیرند، دو، آیا ایشون حاضرن گذشته رو خاک کنند و از امروز حداقل در اون زمینه ها آغاز کنند، یا تأثیر گذشته آنچنان هست که به اصطلاح اینجایی ها too little too late، یعنی هم کم است و هم دیر. خب اون موقع همیشه مثل هر چیز دیگری دوره خودش رو پشت سر گذاشت، ولی معمولا نباید چنین باشه. یعنی زن و شوهر حداقل وقتی همچنان با هم هستن، اون زمانی که یکی حاضر به تغییر راه و روشش هست و این رو میشه با اطمینان ازش پذیرفت، دیگه بهانه گذشته نباید مبنایی برای قضاوت و یا رفتار امروز یا آینده باشه.
دقیقا اتفاقی که افتاده، یکی از اون دو مورد از اون شروطی که شما فرمودین، یکیش این بود که ما بایستی در واقع مواردمون رو مستقیم و بدون هیچگونه مشکلی به طرفمون مطرح بکنیم. درسته، این یکی از مواردی بودی که به اصطلاح ما نتونستیم انجام بدیم، یعنی همیشه یه ملاحظاتی داشتیم که نکنه همسرمون حالا از این اتفاق ناراحت بشه و ولو برخلاف میلمون اون رو در واقع پنهان نگه می داشتیم یا به گونه ای تغییر می دادیم که باعث نگرانی همسر نشیم، هر دو طرف ما نسبت به هم.
خب اونجا... نه، اون البته موضوع مهم نیست. ببینید، در اینجا اولا چون حسنیت هست، فقط اشتباه در انتخابه که ما فکر کردیم اگر صمیمانه و صادقانه حرفا اونو بزنیم، اگر آنچه رو که حس و احساس کنیم بیان کنیم، مشکل پیدا میشه، اختلاف پیدا میشه، دعوا میشه، و بنابراین یه چیز دیگه وانمود کردیم. و مخصوصا وقتی دو طرفه هست و شاید بیشتر مردم همچنین میکنن، اون زمانی که زن و شوهر تصمیم بگیرن که ما از این بعد هرچه رو حس و احساس میکنیم بیان میکنیم و اصلا پرده پوشی نمیکنیم و به خودمون اجازه نمیدیم که برای دیگری تصمیم بگیریم، و بعدم اگر یه چیزی بده باید آشکار بشه تا خوب بشه و درست بشه، من فکر نمی کنم به خاطر اون که تو مواظب و مراقب من بودی ولی به غلط، و یا من حالا ما به یه جایی رسیدیم که جایی برای برگشت و بازگشت نداریم، یا گذشته رو باید همچنان مبنای انتخاب یا رفتار امروز خودمون قرار بدیم. نه، من فکر می‌کنم این مورد من خیلی درش چیزی به اون صورت نمی‌بینم، برای که اولا معمول و مرسومه، برای که تصور بسیار از ما این است که زندگی فقط یک نمایشی است که باید رول رو بازی کرد، و حالا یا رول گدا یا ثروتمند، دیگه بسته به اینی که در کجا قرار داریم، و خودمون قرار نیست آنگونه که هستیم خودمون رو نشون بدیم یا باشیم.
آقای دکتر، آخه موضوع اینه که اگر که این گذشته به صورتی سوء برداشت بهش تعبیر شده باشه توی ذهن طرف و این سوء برداشت ها همچنان روی همدیگه جمع شده باشه، این ش... شخص الان به گونه‌ای میشه که احساسش نسبت به همسرش عوض میشه، یعنی اصلا مثلا توی روابط جنسی 6 ماه 1 سال بدون رابطه میخواد ادامه بده، هیچ مشکلی هم نداره چون حسی دیگه نداره.
خب اون یه قصه دیگریست، ولی به دلیل آنچه شما گفتی من فکر نمی‌کنم آدم‌ها به اینجا برسن. اینکه زن و شوهری بر اساس یه قاعده غلطی که در جامعه هست که به خاطر مواظبت و مراقبت از همسرشون نه خودشون رو به خاطر اینکه دعوا و اشکالی پیدا نشه تحمل میکنند و به رو خودشون نمیارن، همون ماجرای سوختن و ساختن رو حتی در میارن یا گذشت و تحمل و فداکاری، به نظر من اگر اون آدم خیلی، یعنی تنها موضوع این بوده که مشکل رو نخواستن مطرح کنن به دلیل اینکه مسائلی رو به وجود می آورده، اما نه اینکه کسی از حریم و حقوق خودش تجاوز کرده و دیگری رو آزار داده. اگر خب شکنجه داده قصهش فرق میکنه، ولی اگر موضوع فقط در مسیر دو طرفه، آخه شما مطلب رو به این صورت گفتید که شما مواظب ایشون بودید، ایشون مواظب شما بودن که اشکال اختلاف پیدا نشه، حالا یه دفعه چطور تبدیل میشه به اینکه دیگه احساسی مراجعه تو ندارن؟
آخه این اتفاق وقتی که مثلا 8 سال از مدت زمان اون ازدواج شده میگذره، بعد یکی از طرف این فکر میکنه که همه چیز ردیفه، در حالی که واقعیت توی طرف دیگه یه چیز دیگه هست و اون طرف فقط پرتند میکرده به نسبت این که اوکی همه چیز ردیفه و همه چیز اوکیه.
حالا شما مسئول کی میدونید؟ اون کسی که وانمود میکرده و پرتند میکرده یا؟
واقعا من خودم وقتی بخوام منصفانه به این موضوع نگاه کنم بعد از این 7-8 ماه اخیر که مدام در حال مطالعه و ریشه‌یابی این مشکلات هستیم، فکر میکنم همش واقعا قسمتیش رو به خودم برمیگردونم، قسمتیش هم به طرف مقابل، ولی واقعا نمیدونم جواب درست چی هست.
نه آخه اون کسی که وانمود میکرده شما بودید یا ایشون؟
نه اونشون بودن.
خب
من فکر میکردم همه چیز اوکیه، در حالی که اونشون فکر میکرد توی ذهن خودش یه چیزایی رو نات اوکی میدونسته، صرفا به دلیل شرایطی که توی ایران بوده، چون ما اخیرا اومدیم امریکا حدودا 2 سالی میشه.
شما چند سالتونه هر دو؟
من 33 سالم هست و اونشون حدودا 30 سالشه.
بچه چی داری؟
چی خدا را شکر؟
خب حالا نمیدونم خدا را باید شکر یا نه. حالا سوال من این است که بذارید از اون ور حرکت کنید، بذارید اینکه چرا به اینجا رسیدید رو میشه بهش نگاه کرد. الان بذارید ما پیام ها رو بشنیم، من بگید که شما یا ایشون مدعی هستید که الان کجا در ارتباط با هم ایستادید و قرار گرفتید، بذارید اون رو ببینیم بعد برمیگردیم سراغ اون علت. البته میخواهید به دومیش هم اشاره کنید من باش مسئله ندارم، فقط به جهت اینکه بدونم در چه چارچوبی شما به یه همچین نتایجی رسیدید، چون برام کمی غیرعادی است، مثل اینکه آدم یه ذره غذای سرد یا گرم باشه بگه من یه هفته دیگه غذا نمیخورم. روی خط باشید لطفا، پیام ها رو بشه من در خدمت.
خواهش
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
گرمابر هدیه می دهد. اگر منتظر یک فرصت استثنایی برای خلاص شدن از موهای زائد بدن خود هستید، این فرصت بی‌نظیر را از دست ندهید. مراکز گرمابر به مناسبت هالوین فقط به مدت 10 روز آخر ماه اکتبر پکیج‌های خود را با بیش از 50% تخفیف ارائه می دهد. مراکز در انسینو و میشن ویهو 866-444-6411 866-444-6411.
داشتن اطلاعات در هنگام تصادفات و یا صدمات شدید بدنی فقط یکی از راه‌های دریافت حق قانونی شماست، اما داشتن یک وکیل با تجربه و دانا بهترین راه دریافت حق قانونی است. دکتر رادنی مصریانی، نامی شناخته شده جامعه ایرانی.
آشنایی با ردیف‌های موسیقی ایرانی با استاد حسین عمومی، سومین پنجشنبه هر ماه در برنامه هوای تازه از رادیو ایران KIRM 670 AM.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، خب من میتونم مورد دوم و
آره مورد دوم من بفرمایید، بعد من بگید الان کجا ایستادید جان.
بله ببینید، یک دیگه از شرطایی که شما فرمودین این بودش که بایستی طرفین فکر کنن که اولین شخص هستن توی زندگی هم دیگه
دقیقاً
و اولویت اول هستن.
right.
در این خصوص من فکر میکنم خیلی خیلی اتفاقات بعدی توی ذهن همسر من ایجاد شده و فکر میکرده که اون اولین همسر من، اولین نفر توی ذهن من نیست و فکر میکرده مثلا اولویت های دیگه ای از جمله پدر و مادر یا افراد دیگه هستن که یه جوری خودش رو در تقابل با اونها میدونسته و فکر میکرده که اون باید بجنگه که من رو از دست اونها خارج بکنه و به انحصار خودش در بیاره و همچنان مکافات های ذهنی خودش رو داشته و من هم دقیقا غافل از موضوع همچنان به روابط قبلی ادامه میدادم در حالی که ایشون به واقع اولین نفر توی زندگی من و توی ذهن من بودن.
نه ببینید، اگر شما از در خودتون ایشون نفر اول زندگیتون بودن اما به دلیل سنت های پاورجای نابجا در نتیجه توجه و تأکیدی به خانواده در مواردی می کردید که ایشون رو باید مقدم و نفر اول می دونستید، خب اشتباه شده. اما این که ایشون انحصارن شما رو می خواسته، او هم در یه جایی قرار گرفته که واقع بینانه نیست، که فکر کرده ماجرای ازدواج ماجرای نفر اول بودن نیست، بلکه از انحصار در آوردن و مالکی یک کسی دیگه شدنه. بنابراین ایشون هم به همون اندازه میتونه از یه جانب دیگه ای برای مرتکب خطایی در این رابطه شده باشه. اما الان اگر اتفاق خاصی افتاده دیگه اون وقت نیت شما جایی نداره. یعنی اگر شما به خاطر مثلا تحریک پدر و مادرتون علیه ایشون رفتار کردید، دیگه نمیتونید بگید تو در ذهن من اول بودی. بنابراین ایشون برده شما بوده و شما بردهدار و پدر شما هم پدر مالک برده. حالا واقعا برای که نمیخوایم در عالم فضا صحبت کنیم، شما فکر کنید اگر ایشون میامدن و من میگفتم یک یا دو موردی که فکر میکنید کاملا شما رو نفر اول که سهلی جا به حساب نیوردن کجاست، به شما کجا به من مثلا یه مورد چگونه میگفتن، فقط اشاره بهش، مثلا چه؟
مثلا ایشون خب ما جایی که زندگی میکردیم فاصله نزدیکی داشت با پدر و مادر من، توی شهری بودیم که اونها هم بودند و در حالی که شهر ایشون یه شهر دیگه بود. خب قاعدتا آخر هفته ها ما معمولا برنامه های دوره همی داشتیم که خب خانواده هم بودند، در واقع پدر و مادر هم منظورم، حتی در جمع دوستان، چون پدر مادر من پدر مادر جوانی هستند و از دوران بچگی با همه دوستان ما که الان باهاشون در ارتباط هستیم در ارتباط هستند. خب ایشون مد نظرشون هستش که چرا مثلا من برنامه این نریختم که بتونیم یا آخر هفته یا هم با هم باشیم و همش اصرار داشتم با اون جمع بریم بیرون. خب جوابی که من بهش دادم گفتم خیلی خوب، کاشکی که تو به من این رو میگفتی و یک برنامه تو میگذاشتی و من اگر انجام نمیدادم اوکی.
خب حالا سوال من این است که آیا ایشون در اون رابطه ها مورد بی‌اعتنایی، اذیت و آزاری قرار می‌گرفتن یا اینکه به هر حال در اون جمعی که دم دست بودند و فامیل دور بر شما بودند و آشنای شما بودند در ارتباط بودند؟
نه در واقع ایشون کاملا پذیرفته شده، کاملا محترم، هم تو جمع دوستان هم تو جمع خانواده پدر مادری من هستن و هیچ گونه در حد بی احترامی یا فشار عصبی به ایشون وارد نیست.
منتهی دیگه مهم نیست برام. حالا بذار ازتون یه سوال بکنم عزیز. بله. به من بگید چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
یک سال.
آیا هر دو مطمئن بودید که همدیگر رو دوست دارید و میخواید ازدواج کنید؟
100% ما منطقی و عقلانی به این موضوع فکر کردیم.
من الان اگر چیز دیگری نیست و موضوع شما بیشتر دور این دوتا موضوع، من فقط بهانه میبینم چرا همچی بهانه‌ای از جانب ایشون مطرح شده. چون به نظر من مثل مثالی که عرض کردم، مورد شما که تو در حالی که ما تو این شهر بودیم، خانواده تو این شهر بودن، دوستان تو این شهر بودن، خانواده من یه جای دیگه بودن، تو اینجا میرفتی، مثلا وقتی هم که رعایت حال ایشون میشده، این که از 4 دفعه که اینجا میرفتی که نزدیکتر و راحتتر بود یه دفعه هم باید اونجا میرفتید، کاملا حق دارن. ولی مخصوصا وقتی که یک ابراز نشده و شما هم بی‌اعتنا بودید که به خاطر اون مسئول و مقصر هستید، ولی این موجب این نمیشه که دوتا آدم مسئله به هم ریختن زندگی زناشویی رو ببینن، مگر اینکه ایشون به اون موضوع بگن این یه علامتی است از ده ها و صد ها علامت خودخواهی تو و بی‌اعتنایی تو من و دوست نداشتن من و و دل مشغولی خودت با خودت. الا این موارد نیست، مثل این که شما با سرعت یه مایل بزنید به یه ماشین دیگه، چخ نمیتونم بگن که 4 تا ماشین رو از هم داغون کردید. خب اینا به هم نمیخوره عزیز. موضوع چیه؟
اتفاقی که الان، یعنی آخرین نتیجه‌ای که الان بعد از شاید ساعت‌ها صحبت ما با هم دیگه داشتیم این هست که ایشون الان از نظر منطقاً و لاجیکلی پذیرفتن قسمت‌هایی که ایشون مقصر بودن، قسمت‌هایی که من مقصر بودم، ولی در حال حاضر احساس ایشون کاملاً آزرده خاطر هستش از قبل و ایشون نمیتونه به نحوی اون تخلیه ذهنی رو انجام بده و مدام تو مکافاتهای قبلی که تو ذهنش بسیار عمیق بوده درگیر هست. این آیا قابل ترمیم هست با گذشت زمان؟ حتی اگر اطمینان کامل از طرف من به ایشون داده بشه که شده، آیا این قابل ترمیم هست، این اتفاق ذهنی که توی وجود ایشون هست؟
نه ببینید عزیز، من مشکلم هنوز در جهت شناخته ایشون که اون دور و بر نیستن هستن؟
نه
خیلی. نه من به این دلایل فکر نمی کنم که معمولا زندگی زناشویی به هم بریزه. اینکه ایشون بگن من یک تصورات و انتظارات و احتیاجاتی داشتم که اصلا برآورده نشد، حالا دلیلش واقعی یا غیر واقعی بودن همه این حالات ایشونه، اینکه ایشون در گذشته ها آنچنان آسیب دیدند و این استخونهاشون که قراره مثلا فرض کنید 2 سانتی متر قطرش باشه شده بوده 2 میلی‌متر و بنابراین شما تلنگری زدید و شکسته، حالا مسئول شما رو میدونند، این یه مسئله است. باز جمله اون تکرار میکنم، به گونه ای که شما دارید ماجرای زندگیتون رو مطرح میکنید، با توجه به نوعی هم که حتی شما الان دارید با من گفتگو میکنید و نگاهی هم که به این موضوع دارید، من دلیلی برای این که من دیگه اون احساس رو راجب تو ندارم رو نمیبینم، مخصوصا این که در این 2 مورد سکوت ایشون، پذیرش ایشون، حتی اگرم این گونه نبوده و حتی این که شما باید آگاه‌تر میبودید و متوجه میشدید، کمی مسئولیتش با ایشون باشه و حتی بیشترش با شما، همچنان جایی برای این که ما زندگیمون یک گونه دیگری باید بشه رو من با شاهد نیستم. اگر ایشون رو در حد حرف و گله و شکایتی که روز با هم میزنید زدن، خب میشه فهمید، ولی اگر بر مبنای اون معتقدن احساس دیگه ندارن و یا فکر دیگری از جمله جدایی و طلاق دارن، به نظر من خیلی بیشتر به بهانه شبیه تا دلیل.
دقیقا حالت دوم الان جاری هست بین ما که ایشون در واقع به خاطر اون از بین رفتن احساس قبلیشون نسبت به من که فوق العاده هم قوی بوده، از تقریبا حدود 7-8 ماه بعد از اومدن ما امریکا این شواهد خودش رو نشون داده توی زندگی و الان ایشون در واقع دم از صحبت‌های خیلی در واقع آزار دهنده جدایی میزنن.
شما من بگید شما چی خوندید، ایشون چه خوندن عزیز؟
ما هر دو در واقع فارغ التحصیل دانشگاه خوب ایران هستیم، رشته مهندسی از هر دو تای ما.
خب به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون فقط یک خواهر دارن.
کوچکتر یا بزرگ؟
کوچکتر.
چقدر دختر حساس و شکننده ای؟
تقریبا معمولی.
چقدر زندگی پدر و مادرشون با هم مشکل بوده یا سهل و راحت بودن؟
ظاهرا همه چیز اون طرف نرمال بوده، همینطور که این طرف نرمال بوده.
شما تا به حال با هیچ کس صحبت کردید؟
منظورتون
روانشناسی یا یک کسی از فامیل و دوستانی که به مقدار زیادیشون خودشون رو بیان کرده باشن و ابراز، یعنی میخوام ببینم 2 یا 3 تا گله اصلیشون، نه در چارچوب بحثایی که الان با هم داشتیم، از شما چه هست؟
ایشون گله اصلیشون در ارتباط با من هستش که میگن تو به من اهمیت ندادی اونجور که باید میدادی و بقیه رو اولویت میدونست توی زندگی ما، پدر مادرت رو توی روابط ارجع میدونست نسبت به من، به نیازهای اونها بیشتر میفرداختی نسبت به من و همش من رو سعی میکردی توجیه بکنی نسبت به این که چرا این گونه عمل کردی، چرا اون گونه عمل نکردی در شرایطی که من چیز دیگه ای میخواستم و من چون نمیتونستم تو رو قانع بکنم و حرفای تو به نظر درست میومد ولو برخلاف نظر من، مجبور بودم کار انجام بدم که تو میگی، ولی خب واقعا اونجور نبوده که میلم بوده و اینها رو هم جمع شده و الان احساس میکنم دیگه نمیتونم ادامه بدم.
من اگر مطلب رو دو گونه نبینم، یکی این که ایشون یا سه گونه که امیدوارم سومیش نباشه، یکی این که ایشون اصولا خشمگین و طلبکار و ناراضی و بسیار حساس و شکننده، یه احتمال اون. احتمال دوم این است که ماجراهای زندگی شما بیش از این است، یعنی در این حدی که شما رابطه رو توضیح میدید و توصیف میکنید، به نظر من کار رو به رسیدن به این مرحله دو آدمی که همدیگر رو میشناختند و تحصیل کرده هستند و همدیگر رو دوست داشتند و با این احساس ازدواج کردن درست نیست. سوم چیزی که اذیتتون میتونه بکنه، ولی بسیار متاسفم ولی ناچارم، سر کله کسی دیگه جوری پیدا شده، ولی معنی نداره عزیز. اگر داستان صورت مسئله اینه، ابدا اون نتیجه گیری ازش به دست نمیاد. اینکه شما یک لیتر آب داشتی تو اینو گرمش کردی تو 500 نفر باش حمام کردن، برای من قابل قبول نیست.
راستش حالت اول سوم رو تقریبا مطمئن هستم که اتفاق نیفتاده. حالت دومی که فرمودین واقعا منتج چیزهایی هستش که تا یه ساعتها صحبت بین ما مطرح هست و تمام حول این محور میگرده که تو من رو توی اولویت قرار نمیدادی و من احساس میکردم تو اولویت دوم و سوم پستم به بعد، بعد از مثلا پدر و مادرت، بعد از مواردی که تو همش تصمیم گیرنده بودی.
حالا شما هفته چند دفعه پدر و مادر غیر از اون تعطیلات میدیدید؟
خب اون موقعی که ما ایران بودیم بسته به این که شرایط چی بود، شاید نیازی داشتن، شاید در هفته یکی دو مرتبه هم در طول هفته جهت کمک یا رفع مشکلی مثلا دیدار میشد، حالا چه به صورت دو نفری چه به صورت تک نفری، ولی معمولا آخر هفته در واقع حالا بنابرای سنت آخر هفته مثلا خونه پدر یا مادر پدر مادر شامی نهاری بود دور هم جمع میشد.
نه اگر در این حد نمیدونم، من اگر ایشون رو میشنیدم هم مورد اول رو متوجه میشدم هم بهتر دوم رو، ولی حرفای شما به نظر من در حدی نیست. گفتم خوردن با یه قرص و یه چیزی از این قبیل آدم رو قرار نیست بکشه. من این همه واکنش تند و تیز رو اینجوری نمیبینم عزیز. به همین جهت است که باید با یه کسی دوتایی برید صحبت کنید، ولی این بار برخلاف گذشته از ایشون بخواید که صمیمانه و صادقانه هرچی حس و احساسشون رو بیان کنن تا اینکه باز همچنان به بهانه یا دلیلی اون رو پنهان نگه دارم. من درست نمیبینمش. من اگه به شما بگم من 100 تا حرف و طلاق جدایی و اینا رو شنیدم، ولی این توی اون 100 تای نامربوط بی معنیش، ولی احتمالاً یکی از اون 5 تای بالاست که جایی برای رسیدن به اینجا نداره. مگر موضوع گفتم مسئله چیز دیگری باشه، این مسئله جدایی و طلاق نیست.
کاملا برای من همین موضوع، چون واقعا آقای دکتر خیلی مطالعه کردم توی این مدتی که این اتفاقات رخ داد، رخ خودش نشون داده. الان شرایط به گونه ای هستش که ایشون حتی میگه من نگران تو میشم اگه بخوام از تو جدا بشم، تو آسیب میبینی، اذیت میشی و این منو نگه داشته. میگم خب من که نمیخوام تو به خاطر اینکه من نگران میشم یا بخواد دلت به حال من بسوزه با من باشی، من دوست دارم به خاطر من با من باشی. یا میگه من همین الان تو رو دوست دارم ولی هیچ احساسی نسبت بهت ندارم. یه جورایی ضد و نقیض.
نه البته اون ممکنه، برخی از اوقات آدم ها دوستی دارن ولی احساس زن و مردی ندارن، برخی از اوقات موضوع تمایلات جنسیه، برخی از اوقات هم البته من نمیدونم در مورد همسرتون. گفتم اون آسیب کودکی اگر هست خودشون نشون داده، یا ممکنه مواردی باشه از یه اختلال که بعدن سرکلش پیدا بشه، چون آدم ها با تغییر سنشون یه دگرگونی های مثبت و منفی درشون پیدا میشه. نمیخوام باز جمله برای چندمین بار تکرار کنم، من فکر کنم موضوع رو باید یه مقدار با یه دقت بیشتری بهش نگاه کرد و حتما با یه آدمی صحبت کنید، یه جلسه مفصلی هم داشت باشید، مثلا 2-3 ساعته، که آنچه که گله و شکایت ایشونه بیرون ریخته بشه و بعدن تغییر احساسی ایشون از کجا شروع شده، بعد این تغییر احساسی چقدر یه دست و یک نواخت بوده، پایین و بالا رفته، کم و زیاد شده، چون اونا خیلی چیزای دیگر رو نشون میده. و بعد کل نظری که همسرتون راجع به موضوعی مختلف از زندگی زناشویی، آمدن به امریکا و دخالت اطرافیان و ماجرای فرزند و شغل و کار و پول و اینا دارن، اینا رو هم باید نگاهی کرد، چون برخی از اوقات شما در یه حد وانمود شده یا پنهان شده ای به هم میخوردید و به درد هم میخوردید، ولی در واقعیت نه، ولی اون باید یه جور دیگه خودشو نشون میداد، نه با این مواردی که بهش اشاره کردی، چون اینا علائم اون اشکالات نمیتونه باشه، خودش موضوع و مسئله هست، ولی ریشه باید در گرفتاری های دیگری باشه. به هر حال چک کنید عزیز تا اینکه خاطرتون آسوده بشه که واقعا این حال و احساس ایشون که نتیجه حسشون، تخیلشون، تفکرشون و یا احساس دیگری هست یه مقدار واقعی است، نه گذران. متاسفانه شنونده عزیز تلفنشون قطع شد، ما هم به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم، با ما باشیم.
با سلام به شما شنوندگان عزیز و مهربان،
این شنبه از 7 تا 9 بامداد در برنامه حمایت خانواده با دکتر شیرین نوروی دارای فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی
و دکتر پیمان رؤوفی رواندرمانگر و متخصص در بایو و نوروفیدبک همراه شوید تا درباره چگونگی تبدیل خانه به فضای آرامش بخش برای همه اعضای خانواده در هر سنی صحبت کنیم.
On November 9th at 2 p.m. Eastern Time, your radio and TV stations will participate in the first ever nationwide test of the Emergency Alert System, or EAS. At that time, your regularly scheduled programming will be interrupted with an announcement that a test of the EAS is being conducted. Don't worry, this will only be a test. For more information, please visit the Federal Communications Commission's website at www.fcc.gov.
از 25 سالی که ایرانیان خوش سلیقه چای خوش عطر و طعم و باب سلیقه ایرانی صدف رو می نوشند. پس از چای خوش عطر ال گری و هل، هم‌اکنون صدف محصول جدید دیگری رو ارائه می ده، چای مخصوص صدف با رایحه خوش گلیاس. حالا دیگه همه سلیقه ها می تونن طعم دلخواه خود رو از میان چای های مخصوص ال گری و هل صدف و چای جدید عطر گلیاس صدف انتخاب کنند. از بامداد تا شامگاه چای صدف با شما و آرامش بخش ساعات شما. با انواع چای صدف روز بهتری را آغاز کنید. نوش جان، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. چای جدید عطر گلیاس صدف.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس را از سه شنبه آینده 8 نوامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. سلف کانفیدنس و سلف استیم از سه شنبه 8 و کنفرانس کودک درون را از 4 شنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این چهارشنبه دوم و نهم و احتمالاً 16 آقای دکتر محمدی سمیناری از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به رایگان در باره نورو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD دارند که همون گونه که عرض کردم ورود آزاد است، ولی باید لطف کنید از قبل جای خودتون رزرو کنید به دلیل اینکه تعداد جا محدوده. و شماره تلفن آقای دکتر محمدی 818 451 66 66 451-66-66 است و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کربیان. این سفر از روز 1 شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز 2 شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. هنوز قیمت ها افزایش چشمگیری پیدا نکرده ولی خواهد کرد، بنابراین شاید انتخاب زودتر بهتر باشه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر هولاکویی.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
خیلی متاسفم که علیرغم فرصتی که بالاخره به دست اومد امروز کمی سرما خوردم، شاید نتونم سوالم اونجوری که باید مطرح کنم. من مدت 27 ساله که به امریکا اومدم و مدت 2 سال در یک ایالت میدوست اقامت کردم. پس از 2 سال به دعوت دوستی به لس آنجلس اومدم و بلافاصله وقتی که به فرودگاه لس آنجلس رسیدم و هوای دلپذیر و آسمون و آبی و افراد گرم دیدم، با خودم گفتم که من همینجا میمونم، دیگه بر نمیگردم. کار کردم و الان 25 ساله که در سوال کالیفرنیا زندگی میکنم. پس مدتی به دلایل مختلف مسافرت های به ایالات دیگر امریکا کردم. در این مسافرت ها با هموطنان ایرانی تماس زیاد داشتم و همینطور با اون دست از هموطنانی که از ایران می آمدن. ضمناً از رادیو تلویزیون هم گاهی لغتی رو می شنیدم که دارای بار منفی بود و این لغت، لغت لس آنجلسی بود. اولین باری که مصاحبه ایرانی فراری مدت در ایران زندانی گوش دادم در رادیو، از دوران زندگیش در ایران تعریف میکرد و زنده تعریف میگفت که چقدر در ایران شکنجه شده و چقدر به دشنام دادن. آقای مصاحب بگر پرسید که چنو دشنام هایی میدادن، گفت همه جور، همه گونه، احمق، بیشعور، مفخور، چاپلوس، لس آنجلسی. الان که 25 سال از اون میگذره من از دهان افراد مختلف، من جمله پزشک ایرانی مقیم نیویورک چند ماه پیش دوباره این اصطلاح رو شنیدم. حالا میخواستم که از جنابالی که استاد جامعه شناسی هستید و من زمانی افتخار شاگردی شما را داشتم، خواهش کنم در مورد این موضوع به من بفرمایید که یک، آیا من همچنان تا حالا اینطور بوده سکوت کنم و یا اگه بنا سکوت نکنم بهترین راه حل یا بهترین جواب، در حقیقت بهترین جواب چیست؟ من گوش به فرمان عرضی جنبالی هست.
خواهش کنم، عرض کنم من نمیدونم دوستان وقتی که یه چیزی رو لس آنجلسی میدونند، حالا اگر همطور که شما گفتید با بار منفی، خب به جنبه منفیش کار دارن. حتی من بارها شده دوستان دور هم جمع که شدیم گفتم باز ایرونی بازی در آوردی. منم همیشه عرضم بوده که ما ایرانی ها فقط ایرونی بازی در میاریم، چینی بازی یا ژاپنی بازی که نمیتونیم در بیاریم. داستان لس آنجلس دو تا جنبه داره. یکی این که لس آنجلس به هر حال به دلیل اینکه بیشترین جمعیت خارج از کشور ایران رو داره یا ایرانی رو داره، یه خورده فرهنگی برای خودش رو انداخت، یعنی یه سب کالچری هست و نمیشه انکارش کرد. این جمعیت و این ارتباطات و سازمانها و مجامع و گفتگوها به هر حال چیزهایی رو به وجود آورده که فرض بفرمایید در شهر لس آنجلس، من فکر کنم اگر شما اهل شعر و ادب و علم و فلسفه و عرفان و اینا باشید، تقریبا هر شب یه برنامه‌ای هست، در حالی که در شهرهای بزرگ دیگه ممکنه در هفته یا ماه از این خبرها نباشه. بنابراین این جنبه رو داره، ولی لس آنجلس به دلیل این جمعیت یه مقدار ویژگی‌های خاص خودش هم پیدا می‌کنه، هم ارتباط ایرانیان با هم که برخی از اوقات اگر من با یه امریکایی مسئله پیدا کنم به عنوان موضوع بهش نگاه می‌کنم، با یه ایرانی به عنوان هموطنم مسئله رو در اون چارچوب می‌بینم. بعدم چون در اینجا یه مقدار زیادی وسایل ارتباط جمعی هستن و این وسایل ارتباط جمعی مسائل و مشکلات و برخی از اوقات حتی نظریات و باورهای خوب و بد و عجیب و غریب رو همه راه میدن. این گونه شناخته میشه که خب این چون از لس آنجلس میاد به لس آنجلس مرتبطه. من تنها چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که در لس آنجلس جنبه های مثبت و خوب فرهنگ و جامعه ایران فراوانه و جنبه های بد و منفی هم به دلیل زیادی جمعیت و شدت ارتباطات همچنان میتونه باشه، ولی اینکه مردم در لس آنجلس نوع دیگری هستند وقتی فقط معنا داره که فرض بفرمایید که 1000 نفر ایرانی آمدن در 10 تا شهر مختلف پراکنده شدن، یه ارتباطات کم و محدود ماهیانه‌ای با هم ممکنه یا ماهانه‌ای داشته باشن و در لس آنجلس چون اینا در ارتباط با هم هستن به گونه دیگه هستن. خود من نمونش، من برخی از وقت ظرف 1 هفته ممکنه اصلا فرصتی نشه که با یه غیر ایرانی صحبتی یا گفتگویی داشته باشم، یعنی همه ارتباطات اینجا برای من واقعا اگر میگن تهران جلس، تهران جلسه و در نتیجه خب در چارچوب این ارتباطات جنبه های مثبت و منفی همه وجود داره. حالا من به کدامش میخوام توجه کنم، ولی من فکر نمی کنم آب و هوای اینجا یا مردم اینجا نوع دیگری باشن. من به شهرهای دیگه رفتم، در اونجا فاصله ها رو حس میکنم، برخی از چیزها براشون تازه است. مرز کنید اگر شما برخی از شهرهای کوچک، حالا نمیگم خیلی بزرگ تشبید، حتی نیمه بزرگ، و بهشون میگید یه کلاسی هست، همه به شما نگاه میکنن کلاس یعنی چی؟ چون فرض کنید ظرف 20 سال گذشته در اون شهر یه دونه کلاس هم نبود. یا اگر شما برگردید بگید که یه کنفرانسی درباره موضوعی مختلف هست، اولا اینقدر این پراکندگی وجود داره که بعدن هم احتمالاً کسی نخواهد اومد. علتش این است که با یه چنین چیزی عادت ندارن، نه اینکه علاقه ندارن، حتما به علم و دانش میتونن علاقمند باشن. ضمناً کسانی که در این شهرهای دیگر هستن به دلیل اینکه در ارتباط با جامعه ایران نبودن یه مقدار زیادی با فرهنگ و خلق و خوی امریکایی آشناترن، انگلیسیشون میتونه بهتر باشه، ارتباطاتشون بیشتر باشه، بچه هاشون به دلیل اینکه فرض کنین شبکه دوستانشون بیشترشون یا همشون خارجی هستن اصولا کاری با جامعه و فرهنگ ایرانی ندارن و براشون میتونه ایران ایرانی جز خانوادهشون در یه حد محدودی غریبه باشه، در حالی که اینجا برخی از اوقات شما از جمله مثلا بچه های خود من اگر 50 تا دوست و آشنایی دارن که باشون در ارتباطن، من فکر کنم 49 تاش ایرانیه و در نتیجه خیلی متفاوت هست. فرض کنید 2 تا فرزند من که اینجا متولد شدن، اینجا بزرگ شدن، در خارج از محیط مدرسه روز و شبشون رو با ایرانی گذروندن. خب اینا متفاوتن تا پسر و دختری که در امریکا متولد شدن در یک شهری هستن که همه دوستانشون امریکایی باشن بودند. بنابراین این حرفای لس آنجلسی بنده هم شنیدم، اهمیتی هم نمیدم، نه خوشحالم میکنه نه بدحالم، نه به این بر میخوره نه باعث افتخارم. این درست مثل این است که شما ویژگی‌های یه شهر کوچک رو با یه شهر متوسط یا یه شهر بزرگ مقایسه کنید، مثلا فرض کنید شیراز رو یا اصفهان رو یا مشهد رو با تهران یا احتمالاً با شهرهای کوچکتر، سمنان و دامغان و فرض کنید یه زاهدان. خب معلومه که اینا ویژگی‌های فرهنگی خودشون دارن، یه مقدار نوع ارتباطات هم متفاوت هست. این است که برخی از اوقات شما رو لس آنجلسی ای بدونن میشه پرسید به چی اشاره میکنن، برخی از اوقات هم ممکن اگر برگردن بگن شما اونجا خیلی با امریکایی‌ها ارتباط ندارید، بعضیامون راست میگن. اگر برگردن بگن شما خیلی بیشتر هنوز همچنان با خودتونی، راست میگن. اگر بگن شما یه مقداری ویژگی‌های بد و منفی فرهنگ ایران رو با خودتون دارید، راست میگن. اگر بگن ویژگی‌های مثبت و خوب و بیشتر دارید، تو زبان و به هر حال مایه‌های زمینهای موسیقی و هنری و ادبی رو بیشتر فرصتش و امکانش دارید، خب راست میگن. ولی قرار نیست بمونم بر بخوره. به هر حال لس آنجلس هم کار خودشو کرد، از اون گذشته طرحی که نبوده، نقشه‌ای که در کار نبوده، رهبری و سازمانی که در کار نبوده، یه ده ایرانی آمدن اینجا یه جوری زندگی کردن و دارن زندگی میکنن. این است که من تا وقتی هم که درباره لس آنجلس بد و منفی میگن، ممکنه درباره موضوع بگم مثلا به این حدت و شدت نیست، یا ممکنه بگم خب هست، ولی این موضوع ممکنه درباره یه شهر کوچک امریکا که 5 تا یا 7 تا ایرانی داره اصلا جایی نداشته باشه. خب معلومم هست که چنین است و مهم هم نیست که این آدم کرد. جان
من فکر میکنم که احتمالا سوالم درست طرح نکردم. همچنین که خدمتون گفتم در اونچه که شما راجع محاسن لوس‌آنجلس هیچ تعدیلی نیست از همه نظر از فرهنگی از نظر دانش عمومی مردم و تعداد ایرانی ها و هزاران چیز دیگه. منظور من اون بار منفی بود که به این ترتیب برای شما چند تا مثال میزنم خیلی سریع. مثلا خاموش کن من دوست دارم بچم موزیک لس آنجلس رو گوش کنه، یا اینکه خانومی توی مهمونی تا میفهمه که من در لس آنجلس زندگی میکنم میاد تقریبا من میشینه و بگه که من با اینکه خواهر من در لس آنجلس و الان 5 ساله ندیدمش ولی اصلا دلم نمیخواد برم. برای چی خواهم چرا دستون نخواد؟ برای اینکه متاسفانه صحبت هایی کردن که من الان روی خط رادیو نمیتونم بگم.
خب آخه اصلا معنایی نداره عزیزم. این کسی که در لس آنجلس همچه چیزی نیست، حتی مورد اول آهنگای لس آنجلسی من نمیدونم مقصودشون از آهنگای لس آنجلس، ما دار خواننده هستن که دارن میخوان اون آهنگای بد لس آنجلسی کدامه. و علاوه بر این اگر در مقام مقایسه با گذشته و حال ایران هست، اونجا هم یه مجموعه از همه این آهنگ ها هست. ای راجب آهنگ، اگرم یه کسی فرض بفرمایید یه نوعی از آهنگ ها رو دوست دارم، طور که ممکنه بسیاری از افرادی که در اینجا هستن حتی فرض کنید که ترانه های آهنگ های سنتی ایران هم دوست نشون، حقشونه دوست نشون باشن. بله یه کسی که اصولا میگه درباره این آهنگ رو خاموش کن لس آنجلسیه، من خیلی برای نظرش اعتباری قائل نیستم، اهمیتی هم نمیدم. به اونم میتونم بفهمم، او هم حتما دلیلی داره که بدش میاد. بعدم این خوش آمدن و بد آمدن ها در فرهنگ ما که عزیز عادیه. یعنی این ما یک مردمانی هستیم که درباره لهجه آدم ها و درباره لباس آدم ها و غذای اینا و لطیفه ها صبح و غروب سر به سر هم گذاشتیم. اصولا یه فرهنگی داریم در جهت نوعی تخریب و منفی بودن در برخی از زمین‌ها که خودش یه داستانی داره. ولی من اگر یه کسی هم چرفی هم بزنه ممکن بسیم کدوم ترانه رو میگی، شاید هم واقعا ترانه یا آهنگ مبتذلی باشه شاید، ولی خب هست که هست. بله به لس آنجلس در این حالم بهترین ها رو اینجا تولید کرده. اگر قرار باشه هنرمندان خوب عزیز تو همین چارچوب موسیقی، چه خواننده چه نوازنده چه ترانه‌سرا چه آهنگساز چه نوازندگان فوق‌العاده خوبی که هستن، شما همه اینا رو حذفشون کنین، خوبا رو یه دفعه بر بقیه مثلا امریکا ای بسا 10% هم باقی نمیمونن که اینجا 90% اونجا 10%، پس خوبها هم اینجا هستن. در نتیجه من میتونم اونطور که از یه موضوع ایرانی یا امریکایی خوشم یا بدم بیاد میتونم یه حرف بزنم. برای اینا برخی از خود ارتباطی به لس آنجلس ندارن، یعنی حتی ممکنه در لس آنجلس هم مورد قبول نباشن. اگر یه کسی در شهر لس آنجلس، حالا فرض رو بگیریم، یه ترانه یا یه آهنگ بی خودی داد بیرون، به لس آنجلس ارتباط داره. مثلا فرض کنین 200,000 ایرانی اینجا، چون بیش از این هم نیستیم، مثلا جمع شدن ترانه رو ساختن، آهنگ رو ساختن یا چنین و چنان کردن. یا
چرا آقای دکتر رکویی چرا دارن؟ اگر اولین مصاحبه خانم گوگوش رو گوش کرده باشین، ایشون هم جملهشون دقیقا این بود.
حالا خب اشتباه بوده، اشتباه بوده. برای این که داستان این است که من اون رو هم دلیل دیدم، مثلا معنا نداشت. من فکر کنم که ایشون هم باز یه حرفایی شنیده بودند و بر مبنای اون احتمالاً حرفی زدند. ولی آخه ببینید عزیز، اصلا این برچسب‌ها که معنایی نداره. من برگردم بگم ایرانیان نیویورک یا واشنگتن این گونن، آخه یعنی چی؟ یعنی اینا اینقدر ببینید هم کلی سازیه، هم بعدن برچسب و لیبل گذاشتن که در جامعه ما فراوونه. خودتون اصلا گرفتار این چیزا نکنید، بلو به اذیت نشید. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطوری.
لطف کردید. تمام. خواهش می‌کنم. چنگارجمن با ما.
مستعد کاشت مو هستید، از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
با کسی دعوا کردی؟
نه بابا، یه سگ گنده بهم حمله کرده.
با این وضعی که میبینم فکر کنم وکیل لازم داری.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یه وکیل برا و با تجربه میشناسم که تخصصش فقط تصادفاته، یعنی تا حالا هزاران پرونده صدمات بدنی داشته. دیگه شرکت های بیمه اسم و کارشو خوب میشناسن و چون میدونن که در گرفتن خسارت با اونا شوخی نداره، بالاترین حق بیمه رو پرداخت میکنن. زنگ بزن به دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
بله، ولی احتیاج نیست با این حالت بری جایی. یه نفر رو میفرستن پیش شما، تمام کاراتون انجام میده. یادداشت کن 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی.
818-999-99-99
یا 818-همش-9.
راست میگی، 818-همش-9.
دکتر کامران یدیدی.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 بزم عاشقان با عباس قادری، شهلا سرشار و بهزاد، آل سول میوزیک با مهران امینی و جشن 35مین سالگرد فعالیت کاباره تهران. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه فرمایید. club670.com.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و جوانبمان.com.
Ranger Station, Ranger speaking.
Yeah, hi. I'd like to report a bear sighting.
Location?
My backyard.
Oh, your backyard. Try telling a bear that.
I did, and this bear talked back.
Talking bear, that's rich.
No, wait, it was Smokey Bear.
Smokey?
Why didn't you say so? I did say so.
Continue.
I was burning yard waste.
No, boy.
He told me to burn legally and responsibly, and to remember that if it's too hot to touch, it's too hot to leave.
And as always, he's right. You know, 9 out of 10 wildfires are caused by humans. That means 9 out of 10 wildfires can be prevented.
Yeah, I know that now.
Thanks to me.
Actually, thanks to Smokey.
As usual, the talking bear gets all the credit. Always burn responsibly and contact your local fire department for open burning regulations. Because 9 out of 10 wildfires can be prevented. Brought to you by Smokey Bear, the U.S. Forest Service, your state forester, and the Ad Council. Learn more at SmokeyBear.com.
Only you can prevent wildfires.
دمک شک میکنم به خبرهای قاصدک شک میکنم حالم به هم میخوره از فرشته های علکی این همه از بهترون قدیسای دروغکی شیطونه میگه همه فرشته ها رو نو بدم چرا باید وحشت کنم وقتی همه وصلیم به هم شک می کنم به آدمک شک می کنم به خبرهای قاصدک شک می کنم شیطونه میگه حاکم پیش همه فلک کنم
شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم
نون خ... شک شک میکنم
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من در مورد یه مسائل شخصی خودم زنگ زدم. یک کارایی میکنم نمیدونم از کجا ریشش میاد. جدیداً متوجه شدم. یا چند ماهی برنامه شما رو گوش میدم. یه خود نگاه کردم به خودم. خیلی چیزامو قایم میکنم. دوست ندارم.
مقصودتون چه چیزاییست؟
موفقیتامو مخصوصاً.
خب اون که ذره عادی
است. اگه به یه موفقیتی رسیدم، حالا بعضی‌ها دوست دارن نشون بدن، شواف کنن. من نه تنها دوست ندارم شواف کنم، دوست ندارم حتی دیده بشن.
خب آخه ببینید، یعنی صبر کنید، بذار دونه دونه. ببینید این موضوع یه دو تا دلیل مسکولی داره. یکی ویژگی شخصیتی است که اصولاً اون احساس خوب بودن خودش یا برخی از اوقات غرور خودش رو در تواضع و فروتنی میبینه و این فرهنگ ما بسیار جا افتاده. بنابراین بسیاری از اوقات این یه مسئله است. دومین موضوع این است که بسیاری از ما موفقیت خودمون رو اونقدر جشن نمیگیریم. علت چم این است که فکر کنیم هم انتظار و توقع میره بالا، هم بعدا نگاهی که مردم به اون میکنن ما در زمینه‌های دیگه خوب نیستیم. یعنی معمولا آسیب 6 تا 12 سالگی، یعنی دوره دبستان، سبب میشه که این کارو بکنیم. حالا دلیلش میتونه حسودی بوده در اون زمان، دلیلش میتونه یه مقداری انتظار پدر و مادر بر اکتفا چنین و چنان میشده یا معلم بوده، دلیلش برداشتای خودمون بوده. یعنی این موردی که میفرمایید تو خیلی ها هست. یعنی من حتی برخی از اوقات در کنفرانس ها عرض میکنم افرادی هستن که وقتی میرن گواهی نامه رانندگی میگیرن در هیلتون جشن میگیرن و یه 500 نفر رو دعوت میکنن، برای که به کسی بر نخوره. آدمایی هستن که دکتراشون هم گرفتن، شما یه سال بعد متوجه میشید مثل که دیگه دانشگاه درسش تموم شده است و به رو خودش نمیره. و بعدم ماجرای شو آف نیست. ماجرای ببینید مهم مسئله این است که ما در یه جامعه زندگی میکنیم که قرار آنچه که هستیم رو نشون بدیم. شما اگر مهندسید ازتون پرسن شما کس بودی، مهندسم. حالا بسیار بگه نه هیچ کسی، برحال یه درسای خوندیم یا چیزی که یاد نگرفتیم. یا به جوری اگر یه پرسشی بشه که آیا مثلا شما نظری دارید، من اظهار عقیده و نظر نمی کنم. اینا یه مقداری به مسئله حرمت نفس و سلف استیم و اینا مرتبطه. حالا من چون گفتم شاید مطالب دیگر رو اگه میخواید بفرمایید یه ذره به نوعی پیش بریم که چه هست، مثلا چه چیزی.
آره میخوام یه خورده جزئیات بگم فکر کنم از نظر کلی‌گویی متوجه شدم دقیقاً صحبتاتون رو درست کردید. تا اونجایی که توی کمای برنامه‌تون گوش میدم یه خورده بیشتر سعی کردم ریشه کارامو پیدا کنم. روش اکت میکنم. واقعا مشکل اینه که میام سعی میکنم حتی نه فقط خودم رو پایین تر نشون بدم، خودم رو بیارم توی یه سطحی. احساس میکنم اون بغل دستیم یا همسایم یا همکارم یا دوستم اون پیش خودش احساس کمی میکنه یا خودش رو سرزنش میکنه. نمیدونم چرا اینجوری هم.
خب حرف توی
مدرسه یه مدرسه ابتدایی من چند تا چیز مثال هم بزنم که
بفرمایید.
توی مدرسه مثلا توی ابتدایی تا اونجایی که یادم میاد، قبل از اون زیاد یادم نمیاد، حتی بعضی وقتا خیلی زود موضوع رو میگرفتم، خیلی خوب یاد میگرفتم، خیلی سریع ولی بعضی وقتا درست جواب نمیدادم، بعضی وقتا درست جواب میدادم، تشویق میشدم، خیلی هم دوست داشتم تشویق رو، ولی وقتی احساس میکردم دیگران نمیتونن به من برسن، حالا این احساسی که من میکردم، دفعه بعد درست جواب نمیدادم، خودم رو خراب میکردم با چیزم و نمرم و
خب آخه احساس ببینید میکردم. عزیز نصب کنید، ببینید دقیقاً موضوع همین جاست، یعنی برای شما این موضوع مهمه، بی خودی شما اهمیتی میدادید برای اینکه آدم بلد باشه یا نباشه، و بنابراین وقتی که همطور که میفرمایید وقتی بلد بودید میگفتید، به این نتیجه میرسید که دیگران دارن ناراحت میشن، یعنی شما احساس خودتون رو پروجکت میکردید، یعنی آنچه که حال خودتون بوده میدادید. یعنی ببینید عزیز، شما وقتی آدم سالمی آدم باشه، آدم اون چیزی رو که هست رو بیان میکنه، هرگز هم به این فکر نمیفته که دیگری ناراحت میشه یا نمیشه، اصلا موضوع اون نیست. چرا باید شما به اون فکر کنید که اون ناراحت بشه؟ برای که خود شما اگر یه جایی کسی رو بیشتر از شما بدونن ناراحت میشید، فقط یاد گرفتید به رو خودتون نیارید و وانمود کنید نه من برای اونم خوشحالم. به همین جهت است که اگر شما به من بفرمایید، مثلا من میرم تو مهمونی، بذارید موضوع یه جور دیگه بگم به شما مرتبط، شما میرید به مهمونی میگی رفتم مهمونی دیدم این خانم اینجوری لباس پوشته، اون خانم اونجوری لباس پوشته، این خانم نمیدونم جواهرات اینجوری انداخته، اون دستش اینجوری بودن، شما نمیتونید من بگید من به این چیزا بی احترام، این همه لباس و نمیدونم جواهر برای چی؟ کسی که براش لباس و جواهر مهم نیست اصلا نمیفهمه لباس و جواهر مردم چه هست که اعتراض داشته باشه. ببینید مسئله دقیقاً همینجاست، فقط ما یه تضاد داخلی داریم که از یه طرف برامون مهمه، همونطور که خودتون به درستی اشاره کردید، که من دلم میخواد مورد تشویق و تایید قرار بگیرم، از جانب دیگه اگر مورد تشویق و تایید قرار نگیرم ناراحت میشم، پس حالا اگر جلوی جمع منو تشویقم کردند، من احساس ناراحتی برای اونایی میکنم که تشویق نشدم. در حقیقت یه نوع حال خودتونه که به اونجا مرتبط کنید. من فرد مراجعی رو داشتم که اتفاقا تو کار تراپی که حالش هم خیلی بد بود، ولی آدم بسیار موفقی بود ولی به هم ریخته بود، مادرش بهش گفت آخه من که تو رو بیشتر از 5 تا، چون 5 تا بچه داشت، من که تو رو که بیشتر از 4 تا بچه دیگم دوست داشتم، تو اصلا نفر اول بودی. داد اون آقا کپته بزرگسال بود در اومد که من از همین رنج می‌بردم، برای که من می‌خواستم مثل خواهر برادران باشم، من نمی‌خواستم متفاوت باشم، من حتی خراب می‌کردم کارامو برای که مثل اونا باشم، برای که دلم می‌خواست پذیرفته بشم با اونا باشم، توی به من یه امتیازاتی میدادید من اونو دوست نداشتم، و این واقعیته، یعنی بسیاری از اوقات هست، ولی این واقعیت نتیجه یک برداشت اخلاقی و انسانی نیست، این یه واقعیتی است که گرچه ظاهرش درسته که من میخوام مانند دیگران باشم، ولی وحشت از متفاوت بودن از دیگرانه، و به همین جهت است که در یه فرهنگ مانند ما که اصولا فرهنگ مهربانی است، یعنی ما این چه این مردمی هستیم، جزو ویژگی‌های آدم مهربان همینه که غرور خودش رو و خوبی خودش رو از طریق تواضع و فروتنی میخواد داشته باشه، به حساب خودش هم موجه. چرا این همه در فرهنگ ما حرف این است که هرچه درخت پربارتره نمیدونم سرش پایین تره؟ چه ارتباطی به انسان داره؟ انسان اگر پرباره قرار نیست که منیتی به اون صورت داشته باشه و غروری داشته باشه، ولی انسان میتونه خودش باشه. به همین جاست که در زبان انگلیسی دو تا لغت هست، یکی لغت پراید هست که سرافرازی و سربلندی و افتخاره، یکی لغت اروگنت هست که معنی غروره. شما قراره سرافراز و سربلند بشی، I'm proud of you, I'm proud of myself، یعنی من کسی هستم که افتخار میکنم به آنچه که هستم، در حالی که وقتی شما مغرور هستید معناش دو چیزه، یکی این که من از دیگران برترم، دوم بین خود واقعی من و خود ایدالی من فاصله بسیاره و من به دیگران نشون میدم خود ایدالیمو، در حالی که خودم رو آنگونه که هستم میبینم، و این تفاوته که به من سخت بر میخوره وقتی دیگران از من انتقاد میکنن. بنابراین در این فرهنگ شناخته شده است، به همین جهت است که آدما از اینکه سرفراز و سربلند یا پراود باشن از خودشون مسئله این در فرهنگ ما نداریم. من خاطرم هست در ایران هیچ یادم هم نمیره، یه تبلیغی بود برای کاشی سعدی، یکی از یک ساختمونی بود با بسیار زیبا برافراشته شده بود. بعد یه نفر میومد میپرسید که مهندس این ساختمون کیه برای تبلیغ. یک کسی از اون بالا سرشو پایین میورد گفت فکر میکنم بنده باشم. آخه شما فکرشو بکنید، تو یا مهندس هستی یا نیستی. این ماجرای رول بازی کردن بسیاری از ما که غالب اوقات هم به این صورته که من شما دولا میشیم و تعظیم میکنیم، الان توی سیستم سیاسی هم اینه، تعظیم میکنم ولی بعدن فرمان قتل آدما رو هم صادر میکنم. یعنی این تواضع و فروتنی بیپایه و بیمایه است. برای اینکه یه همچین احساس برابری یا اگر فرض کنید صاحب مقامات سیاسی هستن احساس خدمتگزاری نمیکنن، برای اینکه خدمتگزار اینقدر بیرحم فرمان قتل و اعدام صادر نمیکنه. پس دروغه. و اصولا شما فرض کنید نشستید پلوی کسی، فرض بفرمایید سخنرانی داره صحبت میکنه، دو ساعت سه ساعت صحبت سخنران کار نداره به یه لغتش که گفت فوق العاده، نگفت فوق العاده چون درستش فوق العاده است نه فوق العاده، یا برگشت گفت لغتو مثلا گفت ستون فقرات، این ستون فقراته، یا به جای عناصر گفت عناصر. من دیدم نشستن تو صحبت یه بحث یه آدمی که اصلا بحث فرض کنید پزشکی میکنه دنبال غلط گفتن او از نظر اعراب کلمات دارن، ولی کنار شما نشستن و بعدم اگر یه موضوعی مطرح بشه حتی ذکر نمیکنن، بعدم فکر میکنن که اگر نشستند و ساکت بودند و به رو خودشون نیوردند و وانمود کردن که همه چیز خوبه حتی رفتن به اون آدم گفتن به به، از این طریق احساس بزرگی میکنن که ببین من کی هستم که از او بیشتر و بهتر میدونم اما ساکت نشستم، و از این طریق یه پاداشی میدن به این مشکل احساس حقارت و مهرطلبی و حرمت نفس کمشون. برای این که مسئله است بالای در حقیقت سکو ایستادن، و بسیارن کسانی که اصلا در بازی ها میبازن برای که توان ایستادن اون بالا رو ندارن. میفرمودید
آقای دکتر؟ اینو از صحبت‌های شما برداشت کردم، نمیتونم به خاطر بیارم دقیقاً، ولی من یه داداش کوچکتر دارم، 20 ماه از من کوچکتره. چند ماهی که صحبت‌های شما رو گوش میدم احساس میکنم این از اونجا میاد که من سعی میکردم اونو کاور کنم، چون من خیلی تشویق میشدم. من یه چیزایی رو با دیدن یاد میگیرم، نمیدونم حالا این استعداد یا چیز، خیلی خیلی سریع یاد میگیرم یا چیزایی و خیلی دقیق این خودشو انجام میدم. قبل از کودکستان یا ابتدایی به قبل زیاد یادم نمیاد، ولی خب یادمه که خیلی تشویق میشدم. داداش کوچیکترم شیطون بود، خیلی اهل یادگیری و درس خوندن و این چیزا نبود. خودم این حدس رو میزنم که آیا اونجا زیاد تشویق میشدم، احساس میکردم اون مورد سرزنش اینجوری قرار میگیره، حالا نه با سرزنشی که بیان بشه یا سرزنشی پیش خودش این احساس رو میکرده، و سعی میکردم خودم رو به اون نزدیک کنم یا جایی یه کارایی رو درست حتی انجام ندم، حتی اگه میدونستم توی مدرسه اینا رو انجام میدادم دقیقا یادمه، نمره رو عمدن جواب درست نمیدادم، بعضی وقتا معلم ها شاکی میشدن که چی شد اینجوری شد این دفعه اونجوری بود. این کارا رو توی محیط کارم، توی محیط اگر 10 تا مثال توی زندگیم بزنم، یه موفقیتی اگه چند تا پله رو یکی کردم و رفتم جلو، بعد خیلی قایمش کردم.
نه متوجه هستم عزیز. ببینید چرا، موضوع سلف استیم یعنی چی؟ موضوع سلف استیم یا حرمت نفس یعنی که من خوبم و خواستنی دوست داشتنی. پایین بودن سلف استیم این است که من بدم و خواستنی دوست داشتنی نیستم. بنابراین وحشت من سر موضوع دیگه است. ببینید شما فرض کنید در یه زمینای خوب بودید، وقتی شما خوب بودید بعد از این بعد خوب بمونید، و خیلی مشکله انسان همیشه خوب بمونه و مانند خوبان باشه. به همین دلیل است که شما ترجیح میدید به سمت پایین برید. کودک انسانی مشکلش احساس نادانی، ناتوانی، نیازمندی و اشتباه کاریشه. به همین دلیل است که مطالعات چی نشون میده، بچه‌هایی که در خانواده خدمتکار وجود داره مثلا به مفهوم گذشته که کلفتی بوده که در حقیقت به حساب نمی آمده، بچه‌ها به مراتب خودشونو بیشتر با کلفت و خدمتکارشون همانند میکنن و آیدنتیفای میکنن تا مادرشون، و حتی در مواقعی که امنیت و آرامش واقعی میخوان سراغ اونا میرن. به همین جاست که شما بسیاری از آدم‌ها رو میشناسید که فرض کنید سخت دلش برای اون خدمتکاری که مثلا اسمشو ننی میذاشته یا هر چیزی بوده، سخت دلش تنگ میشه و یا احساس خاصی داره، و یا وقتی از اون صحبت کنه من با صدها نفر روبرو شم از اون حرف میزنه. علتش هم این است که اون آدمی که در خانه درجه دو بوده با ما سر غذا رو درست میکرم و سر سفره نمی آمده، غذاهای مانده رو یا غذاهای مانده از میز رو یا حتی نامناسب رو میخورده، یا حداقل ما چنین میدیدیم یا او وانمود چنین وانمود میکرده، ما دلون برای اون میسوخته. به همین جهت است که دلایلی وجود داره که ما نمیخوایم اون بالا بیستیم. باز عرض کردم اون بالا ایستادن ساده نیست، زیر نور دوربین و نور افکن و ذره بین بودن کار ساده ای نیست. اصلا یک گفتگوی از ذره روانشناسی وجود داره که زندگی کنار خوبان بسیار مشکله. یه دلیلی که امروز در کار پرورش تعلیم تربیت میگن بچه ها سالم وقتی بار میان که پدر و مادر به بچه ها این پیام بدن که ما هم مثل شما انسانیم، خطاکاریم، اشتباهکاریم، معذرت میخوایم. من تا اونجا که در بحث مربوط به بچه ها عرض کردم پدر و مادری میتونن کار تربیتی رو درست کرده باشن که الان روزی یه دفعه بچه هاشون میگن نمیدونم، نمیفهمم، بلد نیستم، اشتباه کردم، و حداقل هفته یه دفعه از بچه ها به خاطر اشتباهی کردن معذرت بخوان، تا بچه ها فاصله خود بدشون رو با خود خوب پدر و مادر اینقدر نبینن. در حالی که در فرهنگ ما درست عکسشه، یه کوششی میشه پدر مادرها خودشون رو همه دان و همه توان بدونن و فاصله رو اونقدر زیاد میکنن که بسیاری فکر کنن به اونجا نمیتونن برسن. خیلی از اوقات ماجرای انتظارات و توقعات سبب میشه که ما کار رو خراب کنیم، و این کار رو تنها حالا شما آگاهانه انجام میدید، بسیار از اوقات ناآگاه انجام میدن. امروز شما بسیار از اوقات میدونید مثلا فرض کنید خانم یا آقایی که به حساب خودش خودش شیک کرده وارد مهمونی شده، وقتی توجه دیگران رو مثلا یه جوری وارد میشه، مثلا به هر دلیلی جلب میکنه، حتی یه دفعه پاش میلغزه میخواد زمین بخوره. یه سخنرانی که داره سخنرانی میکنه، وسط سخنرانی وقتی دید مثل که خیلی بیش از حدش داره حرف میزنه، مکانیزم دفاعی که اینجا وجود داره میاد، مطلب یادش میره. یعنی یه دفعه میگیرم میرم مطلب چرا یادم رفت، در حالی که اصلا صحبتم تا اینجا خوب آوردم. علتش همون قضاوت خیلی خوبیست که راجب خودش میکنه و خودش اونجا نمیدونه. علتش هم این است که در وجود ما همیشه یه معلمی یا یک ناظمی با چوب بالای سر ما ایستاده برای اشتباهاتمون، و یا اگر از یه حدی گذشتیم میخواد ما رو سر جامون بشونه که تو بچه کلاس اولی هستی، برو سر کلاس اول. در جامعه ما این ماجرای پایین و بالا و اینها فراوونه. بنابراین این حال شما هیچ چیز عجیب و غریبی نیست. اگر به شما بگم که خیلی ها این چنینن، خیلی ها آدمایی هستن که همینقدر که از یه حدی ازشون تعریف کنید اصلا خراب کنه. شما فرض کن توی مهمونی از یه آدمی خیلی تعریف کنید، این دفعه میبینید مثلا تصمیم میگیره که حالا آوازم بخونه که خودش هم میدونه بعدن مردم بهش میخندن، و یا لطیفه بی‌مزه‌ای هم بگه و خودشو خراب کنه. برای که بسیار از وقت ما خودمون خراب میکنیم که مردم دست از سرمون بردارن. جمله‌مو باز تکرار میکنم، بالا ایستادن کار ساده‌ای نیست و همیشه آدم میتونه در معرض خطرهای بسیار باشه. بنابراین ای به من بفرمایید چرا، خدمتتون عرض کنم ماجرای مهرطلبی به عنوان ویژگی شخصیت و مسئله پایین بودن و حرمت نفس و مخصوصا ماجرای دبستان، چون همه اینا مال 6 تا 12 سالگی است، از اونجا میاد. یه ذره بیشتر اگر تو این زمینه کار کنیم بیشتر متوجه میشید. ولی به هر حال بسیار روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم اگر مطلبی هست. تمنا میکنم شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنوسنتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
On November 9th at 2 p.m. Eastern Time, your radio and TV stations will participate in the first ever nationwide test of the Emergency Alert System, or EAS. At that time, your regularly scheduled programming will be interrupted with an announcement that a test of the EAS is being conducted. Don't worry, this will only be a test. For more information, please visit the Federal Communications Commission's website at www.fcc.gov.
دکتر ظاهر فلاحی CPA، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، در مورد آوردن پول از ایران از دیدگاه‌های قانونی و مالیاتی با شما سخن می‌گوید. همین یک شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر 424-901-8529.
جشن 35 سال فعالیت کابره تهران The House of Legends چهارشنبه 23 نوامبر لس آنجلس گیبسون امفی تیتر جایگاه سلاطین موسیقی جهان کابره تهران The House of Legends Live at گیبسون امفی تیتر لس آنجلس چهارشنبه 23 نوامبر 35 سال گروه موسیقی 35 سال ترانه ساز 35 سال شکوه آواز چهارشنبه 23 نوامبر گیبسون امفی‌تئاتر شاهد بزرگترین رویداد هنری سال با حضور جاودانه‌های موزیک ایران خواهد بود. تهیه بلیط در کلی مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-985-5800 و 818-905-7774. ارائه ای از احمد مسعود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر.
خوشحالم بفرمایید. لطفا کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله چشم. بسته به صحبتهای قبل، من ترس از اشتباه کردن و بعد قضاوت شدن رو توی خودم خیلی شدید میبینم. خیلی شدید. خیلی خیلی وقتا خیلی کارا رو نمیکنم از ترس اشتباه و بعد قضاوت شدن یا دیگران چی میگن. حالا خیلی مربوط میشه به صحبتهایی که شما فرمودید.
نه ببینید عزیز، من ماجرای سلف استیم چون دوستانیم الان کلاسش رو دارم، بعدش هم لس آنجلس خواهم داشت، دوستان میدونن وقتی میرسیم به حرمت نفس موضعی و موردی، یعنی سیچویشنال اند کاندیشنال، مرزم این است که 9 تا موضوع در اینجا اهمیت داره که 3 تا موضوع 3 مرحله، 3 تا چیزی به هم مرتبطن. اولینش از اشتباه، شکست، حرف مردم. یعنی اگر ما تو زندگیمون با اشتباه نتونیم به درستی برخورد کنیم از پا در میاییم. و اصلا موضوع اشتباه اساسی ترین موضوع حرمت نفس، یعنی انسان بپذیره موجود ناقصی است که این موجود ناقص همیشه اشتباه کرده و میکنه و اشتباه عادی و معمولی است. مهم اینه که از اشتباهمون درس بگیریم، بیاموزیم و نه به اون بیاویزیم. و اگر در ارتباط با دیگری است، بلافاصله اون رو بپذیریم، معذرتمون رو بخوایم، تقاضای بخشش اون رو بکنیم و آمادگی کامل صمیمانه خودمون رو برای جبران خسارت اعلان کنیم و تمام. و بعد ماجرای شکسته. اگر در زندگی آدم ها شکست نخورند، پیروزی نخواهند داشت. اصلا شکست پل پیروزی بعدیه. فقط کسانی پیروز میشن و برنده میشن که باختن و با باختن راحت و آسودن. و الا آدمی که از باختن از هم پاشیده میشه، درگیر مسابقه ای نمیشه و تو زندگیش اونجا که مسابقه ای هست برنده نخواهد. و سوم حرف مردمه. روزی که قضاوت و نظر مردم برای ما مهمه، ما به جای اینکه زندگی کنیم باید برای اونا زندگی کنیم. و اون وقت است که تبدیل بشیم به اینکه دیگری الان به ما چگونه نگاه میکنه. ما خودمون به صورت چشم زندگی میکنیم، همه رو میبینیم غیر از خودمون، همه برامون مهم میشن غیر از خودمون. نه به خاطر اینکه دیگران رو دوست داریم، بلکه به خاطر اینکه از دیگران وحشت داریم و این وحشت به تدریج به تنفر هم میرسه. اما از آدمی که متنفریم ولی ازش وحشت داریم چه میتونیم بکنیم؟ مجبوریم مواظب و مراقب حرفش، قضاوتش، نظرش باشیم. به همین جهتی که بنده بارها عرض کردم، روزی که شما خودتون رو خوب بدونید و دیگران رو خوب بدونید، که جایی برای نگرانی برای ابراز عقیده اشتباه حتی احمقانه و ابلهانتون هم نیست. برای که بعد از اینکه گفتید و به شما گفتن که این نظریه غلط است یا اشتباه است یا احمقانه یا ابلهانه است، سپاسگزارم میشید برای که چیز بدی رو در شما تصحیح کردن. ولی این کار برای آدمی که حرمت نفس کمی داره پایان زندگیشه. به همین جهت که بسیاری از آدم‌ها بعد از اینکه در یه مهمونی یه اشتباه کوچکی کردن، دیگه به اون دوره و مهمونی نمیرن، برای که آبروشون ریخته. در حالی که ماجرای انسان ماجرایی است که اصلاً از مسیر اشتباه میگذره. من و شما اصلاً اگر حاضر به اشتباه کردن نباشیم، هرگز کاری رو به درستی نمی‌کنیم. شما چطور میتونید پیانیست بشید اگر حاضر نباشید اشتباه کنید؟ شما چطور میتونید توی مدرسه برید اگر حاضر نباشید نمره بد بگیرید و اشتباه کنید؟ مثلا این خمیره رشته. و متاسفانه بسیاری از ما به دلیل آسیب 6 سال اول ولی مهمتر مدرسه، حرمت نفس کمی داریم. اون دوتا اصل خوب بودن و خواستنی بودن رو نداریم. در مقابلش دو چیز دیگه داریم: شرم و خجالت داریم و اضطراب و نگرانی. وقتی شرم و خجالت با اضطراب و نگرانی در هم آمیخته میشه، بعدم اگر مخصوصا باورها و اعتقادات موضوع گناه رو به اون اضافه کنه، با خودش احساس حقارت کامل رو میاره، یعنی احساس inferiority. و اون احساسه که میشه اساس کار من، یعنی من همیشه عیب دارم، همیشه ایراد دارم، همیشه حرفم، صدام، نظرم، عقیدم، مقدارش، میزانش، کم گفتم، زیاد گفتم، وقت دیگران رو گرفتم، منو تبدیل میکنه به یه آدمی که همیشه دارم از همه معذرت میخوام، همیشه از کاری که کردم یا به دلیل اینکه کم بوده یا زیاد بوده یا ناقص بوده یا ایراد داشته، همیشه گرفتاری دارم، به طوری که تازه بعد از یه حرفی حالا باید به تجزیه و تحلیل خودم و قضاوت و نظر دیگران بپردازم. علتش وحشت عزیز، من تمام کوششم رو خط رادیو تلویزیون این بوده که اینا نشانه مهربانی نیست، به همجاست که آدم مهرطلب فرضش در تلنایی این که من بدم تو بدی رابطه بده، پس من باید مواظب باشم که از جانب تو آسیب نبینم، پس من باید همیشه لیلی بلالای تو بگذارم و مسئله اصلی قضاوت توه، نظر توه، حرف توه، باور توه، نه من. و اون وقت است که روزی که زندگی من به جای اینکه صرف رشد و تکامل من بشه، صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران اونم از این طریق میشه، آخر کار متوجه میشم که همه چیز رو برباد دادم و هدر دادم. من مهربون نیستم، من مهرطلبم، من میخوام مردم با من به این نتیجه برسن که من خوبم و دوست داشتنی. بسیاری از مردم تمام کوششون در زندگی دو چیزه، آگاه و ناآگاه، آشکار و پنهان، که من خوبم و منو دوست داشته باشید. به همجاست که وقتی به یه مهمونی میرن کوشش میکنن خوب باشن، کوشش میکنن آنچنان با شما رفتاری داشته باشن که شما به این نتیجه برسید که این آدم خوبیه، و بعد از اون به خاطر اینکه آدم خوبیه بگید خوب خواستنیست و بخوایتش حالا برای مهمونی بعدی به خونش برید، رابطه‌ای داشته باشید یا هر چیزی از این قبیل. یعنی تمام زندگی من میشه تحت تأثیر قرار دادن دیگران، نه رشد کردن. و اینجاست اون گرفتاری که از کودکی شروع میشه، در حقیقت از 14 ماهگی یا یک سالگی، و اگر اون موقع با ما برخورد درستی نکنن که شرم و خجالت و احساس استراب و نگرانی که با خودش غم و اندوه و خشمم داره آمیخته بشه، من و شما تبدیل میشیم به یه موجوداتی که خودمون حقیر و ناچیز میدونیم. به همین جد است که شما به ادبیات ایران نگاه کنید، این همین لغت خاک تو سری بدبختی بیچارگی از کجا میاد؟ غلامم، بندم، عبدم، عبیدم، سگ درگاهتم، چاکرم، مخلصم، نوکرم و هزاران هزار لغت چندشاور دیگه، و اینقدر جا افتاده که ما اصلا تصور میکنیم اینگونه باید خودمونو معرفی کنیم. در یه چنین فرهنگ وقتی به دیگران میرسه، حالا باید اونا رو ستایش کنیم، حضرت اجل، اشرف، اکرم، مکرم، منور، معظم، دبوره که رفتی از قبلش با حضرت و پشتش با یه مقدار حرفا که مثلا مثل این که اونا تافته های جدا بافتن. وقتی هم که میرسیم به معشوق که تبدیلش میکنیم به یه پدیده حیرت انگیزی و خودمون در مقابلش میشیم هیچ، تا اونجایی که حاضریم به خاطر یه موی گندیدش همه جهانو بدیم. و وقتی هم که میرسیم چون اینا تحمل ما رو تموم میکنه، تبدیل میشیم وقتی میرسیم به فحش و ناسزا، نفر اولیم در فحش و ناسزا. یعنی این همه فحش و ناسزا از پدر و مادر و جد و آباد و گذشته و حال و آینده و مدفوع و ادرار و قبر و کفن و اینا هیچ جای دنیا ندارن. شما این فحش ها و ناسزاهای ما رو به هر زبانی ترجمه کنید، 90% هیچ خارجی نمیفهمه، یعنی ارتباطی بین اونا نمیبینه. چرا؟ برای که ملت کلامی هستیم که از این طرف ستایشیست. اصلا کتابا رو شما نگاه کنید، کتابای قدیمی یکی دو صفحه فقط یه حرفای راجب خدا زدن، همینجوری راجب خدا بگیم و بگیم و بگیم، به طوری که من مطمئنم او هم همینجوری مات و مبهوت مونه اینا چی میگه. خدا رو اونقدر بزرگ کنیم، معشوق رو اونقدر بزرگ کنیم، ارباب و رئیس رو اونقدر بزرگ کنیم، اصلا براشون مقاماتی و ارتباطاتی رو قائل بشیم یا اونام از این پرت و پلاها سر هم کنن و بگن ما هم باور کنیم. از جانب دیگه خود ما هیچیم، عبدیم، عبیدیم، ذره لاشییم، یعنی اصلا ذره‌ای که شی نداره، هوا ان منصورا، یعنی مثل این ذره‌ای پراکنده که تو نور خورشید می‌بینید همینجوری داریم بالا پر می‌زنیم. سگ درگاهیم، اصلا هیچیم، ناچیزیم، اصلا وجود نداریم. کار عشق ما در اینه، شما نگاه کنید به داستان‌ها که طرف رفت در خونه معشوق در زد، طرف گفت کیه، گفت منم، چند دفعه در زد گفت کیه، گفت منم، کیه، منم، در باز نکرد، بالاخره خسته شد آمد رفت به کسی گفت گوها علتش این است که تو خامی، بیا حالا پخته شو. رفت سالها، حالا یه سال یا 10 سال، این دفعه پخته شد و آمد و در زد، و البته معشوق همچنان بی شوهر پشت در منتظر مانده بود، در زد گفت کیه، گفت توی، در رو باز کرد. یعنی اون روزی که تو نباشی و خودت رو قبول نکنی و هیچ بشی و صفر بشی و بی ارزش بشی، از این پرت و پلاها که نی بشی و خالی بشی و اینا که حالا در چیزی دمیده بشه. یعنی اینا یه فرهنگ درماندگی و بیچارگی است که شاید در یه چارچوب کوچک کوچکی در یه دنیای خاصی در یه شرایطی معنا داشته باشه، مثل یه قرصی که به درد یه بیماری میخوره، اما این که نمیشه این قرص رو خورد همه میمیرن باش و بعد تبدیل بشیم به یه موجوداتی که اصلا ارزش و اهمیت زیستن نداریم. ما قرار هست که بد زندگی کنیم، ما قراره که رنج ببریم، ما قراره که حتی یه لباسی تنمون کنیم که پوست بدن ما رو آسیب بزنه و بنابراین پشمین باشه، هی بسا لغت صوفی شاید از اونجا آمده باشه که باید این بدن رو شکنجه داد. در هند که حالا خیلی از دوستان دنبال افکار اونا با این آدمای دروغگویی که نمونش آقای فرید زکریاس روبرو میشن که از همونجا آمده و دروغگویی و فریبکاریش مشخصه، شما یه دفعه میبینید که اصلا باید مرتاض بود، روزی یه دونه نمیدونم خرما خور را نشست، همینجوری نشست و صبح تا غروب اندیشید و به هیچ جایی هم نرسیدن. علت پیشرفت های اخیر هندی است که دست از این بازی ها برداشتن و حالا وارد یه مرحله دیگری شدن، ولی قبلش گرفتاری بود و تازه آخر کار زندگی کردن به نوعی که با فریب و دروغ هست. اگر اونجاها باشید، چون بنده بودم در اونجا، میتونید این بازی ها رو ببینید، یعنی این ملتی که در یه زمینه های خوبن در چه زمینه های دیگه گرفتارن و اون احساسی که تو این موضوع ها و ماجراها دارن. یعنی آنچه که میخوام خدمتون عرض کنم این است که این تحقیر وجود انسانی مسئله جدی است. یعنی من چرا حقیرم، من چرا؟ حالا جالب اینه که بسیاری از ما یه باورهای مذهبی داریم که ما اشرف مخلوقاتیم، ما سر خداییم، ما صورت و مثال خداییم. آخه من نمیدونم چرا یه دفعه تبدیل میشیم به هیچ، با اون وقت باید به پای بت‌ها ما رو قربانی کنن و حالا دیگه اهمیتی هم نداریم و بی ارزش و بی اهمیتیم. و به همین جهت است که وقتی هم که بخوان ما رو آزار و شکنجه فیزیکی بدن، میبینن به جایی نمیرسه، حالا باید آزار و آسیب روانی بدن، ما رو توهین کنن، تحقیرمون کنن، کوچکمون کنن، کاری با ما بکنن که آسیب روانی و ما رو از هم بپاشه. اینا اون گرفتاری هست عزیز. بنابراین اون چی که شما به من میفرمایید متاسفانه نتیجه یک بار سنگین فرهنگی است که طی قرون اعصار، مخصوصا به دلیل اینکه سر چهارراه حوادث بودیم و همه بر ما تاختند و همیشه حکام حداقل در هزار سال گذشته بیشترشون همه غیر ایرانی بودند و همیشه باید با چاپلوسی و تملق، شما نگاه کنید در دربارها چی پیدا میشن، یه درصد بالایی از شعرا فقط بیان مت این آدم رو بگن و ستایش از این آدم بکنن و بعد صله یا انعام بگیرن و باید اینا رو به یه جایی رسوند و این کار اینقدر بالا میگیره که اصلا مهم این بوده که شما چگونه حرف میزنید، چگونه این لغات و کلمات رو پشت سر هم میگذارید و در نتیجه یه مفاهیمی هم بعدا در حوزه عملمون پیدا میکنیم که همه اساس زندگی و خوبی ما برمیگره به دو تا است، حرمت، ببخشید، احترام و اطاعت، یعنی obedience and respect. یعنی دفعه دنیای ما باید تبدیل بشه به اطاعت کردن و احترام گذاشتن که اساس این احترام بر نابرابری است، اساس این احترام بر برمیگره به بقایای بردگی، نه حرمت که رابطه برابر دو تا انسانه، بلکه احترام که یکی بزرگتره و یکی کوچکتره، یکی برتره یکی کمتر و کهتر. و اومدیم این رو اساس تفکر و مایه زندگیمون قرار دادیم. بنابراین در یه جامعه شما زندگی میکنید که آدم‌ها حق ندارن بگن من دکترم، شما وقتی میرید نباید اینو بگید. اینه که ما وقتی میریم توی بیمارستانی که میاد جو میگه من دکتر فلانم، فکر کنم نه تو نباید بگی، تو باید بگی بنده اینجا هستم، حالا شما این مسئله دارید بگی، اگه چیزی هم به نظرم رسید عرض میکنم، بعدم من اصلا داخل آدم نیستم. و شما اصلا نگاه کنید به لغاتی که در این موردها گفته میشه. نتیجه تا چون حواس پاسات
شد سوال کنم
بفرمایید
کدومی که از سیدی های شما اینا رو بیشتر باز کرده؟
این موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفسه که بنده، حتی اعتماد به نفس نیست، مسئله حرمت نفسه که کم دارم، فقط به دنبال یه فرصتی هستم که اونو تاییدش کنم، برای که این موضوع اصلی است. اتفاقا درخواست بیشتری از جالب اینه که کنفرانس های من درباره اعتماد به نفس و حرمت نفس هر جا که بودم بیشترین شرکت کننده رو داشته، برای که مطالعات علمی هم نشون میده بزرگترین مسئله مردم جهان، نه ایران، مسئله حرمت نفس، این احساس بد بودن. عرض کردم ما در طول تاریخ بعد از اینکه به این شرم و خجالت وجود خودمون رسیدیم که از اسممون و تاریخ تولدمون و سنمون و مادرمون و شغلمون و کارمون و ماشینمون و خونمون و بچه‌مون احساس خجالت میکنیم، یه وحشتی هم از دیگران داریم، ترکیب این ستا ما رو آماده کرده برای که احساس گناه رو هم بریزن روی ما، آخر کار تبدیل شدیم یه گناهکار بدبخت بیچاره‌ای که یه کسی دیگه در بهشت چیزی خورده، حالا ما همه گناهکاریم. حالا به خاطر این گناه باید تن به هر بدبختی و بیچارگی بدیم برای که گناهکاریم. این انسان کثیف فاسده نمیدونم گناهکار نجسی که حتی بعد از مرگش قرار نیست آب و خاک و آتش رو هم آلوده کنه، اساس تفکر ماست که تازه فکر میکنیم در این زمینه قدمهایی برای حرمت انسانی برداشتیم. تا زمانی که انسان در جایگاه اول قرار نگیره و ماجرای انسانی که بر اساس مطالعات در 98% موارد 98% مردم کوشش کنن بهترین کارشون رو بکنن، به عنوان انسان خوب پذیرفته نشه، خوب پذیرفته نشه. انسان موجود خوبیه، انسان موجود دوست داشتنی است. شما نگاه کنید به بچه‌ای که به این دنیا میاد و روابطی که برقرار میکنه و انسان در حالت عادی و معمولی، هم خوبه هم خواستنی و دوست داشتنی. تا زمانی که این باور رو نپذیریم که ما خوبیم و خواستنی و دوست داشتنی، این نگاه ما به دیگران ما را از پا در میاره. امیدوارم حمله بر هر چی میخواید بکنید بکنید، اهمیت نداره. من چرا راحتم رو خط رادیو تلویزیون؟ برای که خودم رو خوب میدونم، شنونده و بیننده هارم خوب میدونم. و اگر یه کسی هم اینجور دیگه فکر میکنه متاسفم برای که او حالش بد میشه. و چون خودم رو خوب میدونم، شما رو خوب میدونم، راحت میام حرفمو بزنم، هیچ مشکلی هم براش ندارم، پرده پوشی هم ندارم. در حالی که اگر من خودم رو بد بدونم و شما رو بد بدونم، باید همیشه مواظب و مراقب باشم، حرفمو 10 دفعه در ذهنم ببرم و بیارم و مواظب و مراقب گفتگوام باشم. اصلا نیستم و هرگزم غیر از این حس نکردم. من آدما رو خوب میبینم و خوب میدونم. اشتباه هست، نظریات متفاوت هست، عقاید مختلف هست، عقاید درست اونا هست، عقاید غلط من هست. ولی اینا چه تأثیری میذاره؟ من اصلا مسئله‌ای باش ندارم. انسان یه موجود ناقصی است که به سمت کمال میره. همه ما همیشه اشتباه کردیم، همه ما همیشه نادانی و نافهمیایی داریم، ولی به عنوان انسان این ویژگی ماست و فقط همین قدر که نیتمون به سمت پیش رفتن است و بهتر شدن و برتر شدن کافی است. بقیه‌اش مهم نیست. میخوام کلاس اول باشیم، میخوام کلاس پنجم باشیم، میخوام کلاس دهم باشیم. مسئله حرمت انسانی و حقیقت انسانی است. من متأسفانه به پیام‌ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون
از دوست. لطف دارید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیفین چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 بزم عاشقان با عباس قادری، شهلا سرشار و بهزاد، آل سول میوزیک با مهران امینی و جشن 35مین سالگرد فعالیت کاباره تهران. برای خرید بلیط به سایت club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. بازم که تو فکری؟
هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه ها هم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپو بی آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
من سم از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت میکنم.
فردای که بعد از ظهر
1-800-555-410
1-800-555-410. کیفیت عالی، عطر طعم خوش رو فقط از چای ایمپرا بخوری.
عطر جمع عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای
ایمپرا. شرکت گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از سه شنبه آینده 8 نوامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 16 در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین آقای دکتر محمدی در چهارشنبه دوم 9 و 16 از ساعت 3 تا 5 کنفرانسی به رایگان درباره تست تووا، ADD، ADHD و اصولا نورو فیدبک و چگونگی معالجه افسردگی، استراب، وسواس یا جنبه‌های کمکی و یا آموختن مهارت‌های برای افراد با در خودماندگی آتیزم و یا کمک به میگرن خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این کنفرانس ها شرکت کنید، فقط کافی است با ایشون تماس بگیرید. 818-451-66-66. ضمن این نکته عرض کنم که شرکت های بیمه این طریقه معالجه رو پذیرفتن و به همجاست که بسیاری از اونها در این زمینه پرداخت هایی رو تقبل میکنن. و نیز با آقایتون میرسونم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کاریبیان. این سفر از روز یکشنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. قیمت ها همچنان در مقام مقایسه مناسب است، ولی احتمال افزایش قیمت در ماه نوامبر و حتماً دسامبر وجود خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من چند سال پیش به شما زنگ زدم، خیلی مشکل داشتم با مادر پدرم، خیلی مثلا ما تازه ایران اومده بودیم و خیلی کلچر برامون فرق داشته، سر جوری که دوستای من مادر پدر باشون تریتشون میکردن که مثلا مادر پدر من، و خیلی کمکم کردین. ولی من یه حدود یک سال و نیمه که به یه مشکل دیگه برخوردم، از مثلا دوست اصلا نمیتونم نگه دارم برای خودم، هرچی دوست دور و برم جمع میکنم یه مشکلی پیش میاد و دوستیمون از بین میره و اصلا خودمون پیشنسم رو از دست دادم و نمیتونم زیاد، خیلی زود انوید میشم و اصلا نمیتونم خیلی چیزا رو هندل کنم.
خب آخه من و شما که نمیتونیم در دنیای امروز بگیم که وقتی میام تو خیابون و میبینم یه ذره خیابونا شلوغه، میزنم به ماشینای دور برم، انوید میشم یعنی چی؟ نمیتونم تحمل کنم یعنی چی؟ خب ما در دنیایی هستیم که قراره بپذیریم آدما خودشون هستند و یه عده‌ای با ما تا حدودی همراهی و همخوانی دارن، خب کنار اونا میستیم، کنار گروه دیگه نمیستیم. درست مثل این که شما وقتی میره تو رستوران یه عده‌ای ساعت 12 اومدن نهار میخوان تا ساعت 2، ولی این که من اگر کسی میخواد ساعت 12 نهار بخوره چون من خودم 2 میخوام بخورم ناراحتم میکنه، خب این درست نیست عزیز. یعنی شما یه نگاه درست و غلط و خوب و بد دارید که اشتباهه. روزی که ما نگاه درست و غلط و خوب و بد داریم با همه درگیری داریم. روزی که قبول میکنیم نگاه ما باید نگاه تفاوت و مختلف بودن باشه، خب هر کسی مختلف. الان یه مورد یا دو مورد دوستی های آخرتون که به هم خورد سر چه بود یا چرا نخواستی نگرشون؟
یکی از دوستای صمیمیم که 3 بودیم، ما خیلی با هم دیگه دوست صمیمی بودیم، با یکیشون که صمیمی تر بودم با یه پسری دوست شد که این پسر خیلی با من دوست صمیمی بودش و این دختر خیلی مشکل داشتش با اینکه ما با هم خیلی دوست بودیم، و همین اون خیلی مشکل توی دوستی ما پیدا کرد. و توی اپریل پارسال که گذشتش ما رفتیم با هم دیگه اروپا از طریق مدرسه و توی اون مسافرت یه دعوای خیلی بزرگی بین 3 پیش اومدش که بعد اون دیگه من با اونا دیگه نتونستم دیگه دوستی نگه دارم، که بعد اینکه برگشتیم با اونی که صمیمی‌تر بودم صحبت کردم و همه چی رو حل کردیم خودش هم به من گفتش که حل شده و اینا، ولی بعدش دوباره مثلا با من بد شد که هرچی دوباره سعی کردم برم طرفش هی منو اصلا نمیخواست با من حرف بزنه و طول تابستون با هیچ کدومشون حرف نزدم. تا آخر تابستون که شدش اون یکیشون اومدش با من صحبت کرد که آره مثلا چون که سال آخر های سکولی مثلا نمیخوام دراما داشته باشیم و همین بیا ما هم دیگه مثلا اوکی باشیم، نه اینکه مثل قبل باشیم. من هم گفتم باشه و سعی کردم که با اون یکی که صمیمی‌ترم دوباره صحبت کنم که ایگنورم کردش، ولی یه روز تو مدرسه خودش اومد با من شروع کرد صحبت کردن، ولی خب دیگه مثلا دوستیمون اونجوری نیستش، مثلا سر کلاس با هم حرف میزنیم ولی این که مثلا هر ویکند با هم دیگه هنگ اوت کنیم و همش با هم باشیم اصلا اونجوری نیستش.
خب آخه عزیز ببینید، شما سه تا مثلا دختر با هم بودید، با هم دوست بودید، بعد سر یه موضوعی که مسئله خاصی بوده نتونستید موضوع رو به درستی ببینید، مسائلش رو حل کنید، مشکلاتش رو رفع، درگیری پیدا کرد. مثل دوتا آدمی که زن و شوهر میشن، عاشق هم هستن، ستان بچه میارن، بعد از 10 سال میخوان همدیگه رو بکشن. خب عادیه، این که نباید به حساب این بگذاشت که من دوست نمیتونم برای خودم نگه دارم، به دوستی ارتباط نه. شما سه تا دوست بودید، اینقدر به هم نزدیک بودید، گرچه تفاوتای حتما داشتید، بعد موضوع یه پسری تو زندگی پیدا میشه که اون میتونسته یه رابطه رو همیشه خراب کنه، طور که آدما با هم دوستن، ازدواج میکنن، میرن، خب از دوستاشون جدا میشن، ولی اینا علیه کسی نیست، یه دوره ایست که میگذره. یا شما در دبستان یا دبیرستانی دیده دوست دارید، ولی وقتی رفتید اون دانشگاه یا رفتید دنبال زندگیتون که اون رابطه رو نباید انتظار داشت باشید. موردی که الان شما برای من گفتید میتونه اتفاقی باشه که اگر اون آقا پسر سر کلش پیدا نمیشد، اگر اون دوستی ها مطرح نبود، ای بسا دوستی شما باقی میمون. پس اون یه عاملی بوده که به همش زده، ولی از اون نمیشه نتیجه گرفت که من مسئله دارم یا دوستانم مسئله دارن. تازه اون موردم شما با یه دی دوست بودید در یه چارچوبی، بعدن مشکلاتی پیدا شده یا اصلا تفاوت کردید. آدم ها که همینجوری باقی نمیمونن. شما اگر با کسی 3 سال قبل دوست بودید که او مثل شما و شما مثل او رشد نمی کنید، شما یه چیزای دیگه براتون مهمون، یه چیزای دیگه، ولی دوستان وقتی با هم هستن این مقدار شبیه تر به هم میشن، ولی اگر فاصله گرفتن خب میرن دنبال کارشون، درست مثل من شما میریم توی رستوران میشتیم غذا میخوریم، بعد هر کی یه ساعتی 5 دقیقه زودتر 10 دقیقه دیرتر میاد و میره دنبال کارش، ولی اونجا ما با هم بودیم. ما که نباید بگیم حالا که ما با هم هستیم تا آخر باید با هم بمونیم. من متوجه اهمیت موضوع هستم، ولی ضمناً این رابطه دوستی رو نباید اینقدر از یه طرف محدودش کرد، یعنی باید شما در یه مقدار دوستی ها و آشنایی های دیگر هم باز میذاشتید، نه اینکه فقط با هم میبودید، و بعدم اگر مسئله و مشکلی پیدا شد خیلی زود بفهمید که چه هست و حلش کنید، تا اینکه بگذارید یه چیزی رو خراب کنه. بله، و اگر خب زد و خراب کرد که همیشه میتونه اتفاق بیفته، شما باید اونو پشت سر بذارید، اگر خواستید مثل اون زمان کاری که کردید رابطتون رو عادی کنید که دشمنی در این زمینه نباشه، ولی دوستای دیگه پیدا کنید. البته دبستان، دبیرستان یه شرایطی رو داره که آدما آمادگی بیشتری برای دوستی دارن، تو سنهای بالاتر این موارد کمتر میشه. یه دلیلش هم این نیست که مردم در بزرگسالی یا خوب یا مهربان یا به دنبال دوست نیستن، در کودکی اصولا مسئله بیشتر جنبه احتیاج داره در زمینه‌های مختلف و به دلایل متفاوت، اینه که رابطه‌ها عمیق‌تر و سنگین‌تره، یا فامیل معمولا یه ویژگی خاصی رو به دنبال خودش داره. ما مهمش اینه که دوستدار مردم باشیم، خودمون رو دوست خوب بدونیم و دوست داشتنی باشیم و اینو بدونیم، دیگران رو هم اینگونه ببینیم، آدما پیدا میشن. ولی بسیاری از دوستانی که از ایران آمدند خب هرگز اون روابطی رو که در کودکی یا نوجوانی در ایران داشتن رو حالا که از اونا دور افتادن در اینجا نخواهند داشت، و اینا یه مقدار واقعیت هست. و حتی برخی از قدمس آدم میاد دبستان، هر اندازه خوب و بد باشه میگذره، همیشه نمیتونه اونجا بمونه، رابطه های دوستی هم اینه. ولی الان مثالی که برای من زدید، من اونقدر نه عیب و ایراد شما نه اونا رو درش نمیبینم، بلکه آدمایی میبینم که کمی متفاوتن در یه زمینه، این تفاوت خودش نشون داره. درست مثل اینکه فرض کنید شما مال دوست با هم هستید ولی 3 تا باور مذهبی متفاوت دارید، بنابراین روزهای تعطیلتون یا روزهای اعیاد یا مراسمتون یا نوعش با هم متفاوته. خب اگر اونجا انتظار مانند هم بودن داشته باشید بی خوده، ولی خارج از اون میتونید برای همدیگه دوست بمونید. در اینجا هم به نظر من یه اتفاق افتاده که میتونست نیفته، و شما رو هم گیر نیندازه و اذیت نکنه. من خیلی مطلب رو جدی نمیگیرم و اون نتیجه گیری که شما ازش میخواید بکنید. ای کاش اینجوری نمیشد، ای کاش تشخیص مشکل رو میدارید، ای کاش دوستی رو که به هر حال براش یه مقدار وقت و نیرو انرژی گذاشته میتونستی نگه دارید. حالا اگر اون آقا پسر رفته احتمال داره که باز به سمت هم برید، ولی اگر تو این فاصله کمی جدایی دشمنی به وجود آمده یا علیه هم حرفای زدید یا کارای کردید، خب یه چیزی رو که قبلا خوب بوده رو خراب کردید، بنابراین باید ازش بگذارید. ولی اگر فقط روابطتون کم شده قصه دیگریست. ولی اگر اشتباه نکنم شما گفتید که در اونجا یه دعوای خیلی بزرگی شد. خب اگه دعوا شده هم میتونست به دلیل موضوع باشه، هم به دلیل اینکه هر کسی دیگری رو تا حدودی تحمل کرده، حالا که فرصت پیدا شده میخواد حساب خودش رو با دیگری تسویه کنه. خب در حقیقت معمولا اینجور کارا میتونه یه رابطه رو برای همیشه از هم بپاشه و خیلی هم عادی و طبیعی است، ولی اینو به عنوان عیب و ایراد خودتون بهش نگاه نکنید و یا نگرانش در این باره نباشید. البته وقتی شما دوستای دبستان یا دبیرستانتون رو از دست میدید، در دانشگاه اونا رو به همون شکل و فرم دیگه نمیتونید پیدا کنید یا بعدن تو محیط زندگی، و بعدن یه مقدار دوستی‌ها جهت‌دار و هدف‌دار میشه. مثلا فرض کنین الان بسیاری از دوستان رو من میشناسم که شبکه دوستانشون برمیگرده به سن و سال بچه‌هاشون، برابر این دنبال کسانی میرن که اونا هم بچه‌های هم سن و سال داشته باشن، هم هدف‌های مشترک دارن، هم راه مشترک دارن، هم بچه‌ها میتونن با هم بازی کنن. من یه دو دقیقه فرصت دارم، اگر مطلبی می‌خوای بگی خوشحال میشم بشنوم عزیز.
بله، من همین راجب همین دوستم بوده، یه برنامه خانوادگی ما برامون پیش اومده که مهمونی داریم میدیم و میخواستم بدونم به نظر شما من اینو دعوت بکنم که بیادش که رابطمون گرمتر بشه یا نه؟
نه حتما من حتما توصیه میکنم دعوت کنید، ولی از قبل آماده باشید، یک که اون نیاد، دو بیاد و رابطه تونم گرم تر بعد از اون نشه. ولی این قدم درستی عزیز، یعنی من شما تو زندگی همینقدر که گفتم بپذیریم خوب و بد و درست و غلط دنیا شاید 5% و 10% نیست، 90% دنیا حتما تفاوته. روزی که این تفاوت رو بپذیریم، نه خودمون اذیت میکنیم و نه دیگری رو. به همین جهت است که دعوت شما نشون دهنده حسن نیتتونه و تمایل به جهت ایبسا بازگشت به اون دوران خوب و یا توجه و تاکید به اون چیزای خوبی که داشتی. ولی مهمش اینه که یک، اگر نیومد ناراحت نشید، به او هم حق بدید که انتخاب دیگر بکنه، و اگر هم آمد و رابطه‌ای آنچنان که انتظار داشتید یا واکنش و رفتاری آنچنان که شما دوست داشتید نشون نداد، نسبت به اونم حساس نباشید. خیلی از اوقات هم ای بسا این دعوت الان شما رو رد کنه یا با اومدنش اشتیاقی برای دوستی نشون نده، اما در ارتباط بعدی او هم به فکر شما، شما هم باز به فکر او باشید. به هر حال مهم اینه که ما وقتی که دوستی میکنیم دوست بمونیم، ولی وقتی که تموم شد دست به دشمنی نزنیم. یعنی مهمش اینه که بدی نکنیم یا بهانه‌ای پیدا نکنیم که اگر احتمالاً در گذشته به خاطر دوستمون وقت گذاشتیم، انرژی گذاشتیم، حتی هزینه‌ای برای او کردیم یا از یه چیزای خوبی تو زندگیمون گذشت تیم، حالا انتظار داشته باشیم او بلافاصله او رو بفهمه، بپذیره، جبران کنه. این انتظار و توقع مسئله اصلی است. روزی که در دوستی انتظاراتمون رو کم کم کنیم یا به حداقل برسونیم و احتیاجاتمون رو در حقیقت حق خودمون ندونیم بلکه وظیفه و مسئولیت خودمون بدونیم، اون زمانی که من احتیاج و انتظارم رو از دیگران کم می کنم و یا سر جای واقعی خودش قرار میدم، اون وقت است که میتونم به یه رابطه خوب برسم و یا اونو نگه دارم. ولی وقتی که من محتاجم، اون وقت و در حالی که این مسئولیت منه، نه حق من، نه وظیفه دیگران، اون وقت گرفتار میشم یا بیخودی انتظار و توقع رو بالا میبرم. بنابراین شما او رو دعوتش کنید، امیدوارم باشید که او بیاید، امیدوارم هستم که او بیاد و دوستیتون رو دوباره ادامه بدید، ولی به عنوان به دنبال دوستان تازه و آشنایان جدید باشید، برای که امروز دیگه بدون دوست نه خوب میشه زندگی کرد، نمیشه خیلی خوب بود. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم که باهات صحبت کردم.
مرسی، ممنون. منم همین.
مواظب خود باشید. بای. شنگان عجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست. در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه‌شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158. درمابر هدیه می دهد. اگر منتظر یک فرصت استثنایی برای خلاص شدن از موهای زائد بدن خود هستید، این فرصت بی‌نظیر را از دست ندهید. مراکز درمابر به مناسبت هالوین فقط به مدت 10 روز آخر ماه اکتبر پکیج‌های خود را با بیش از 50% تخفیف ارائه می دهد. مراکز در انسینا و میشن ویهو. 866-444-6411 866-444-6411.
آیا از ایران پول دریافت می دارید و یا به ایران پول حواله می کنید؟ آیا می دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیا در دفاتر حقوقی یزدانیا تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
با سلام و صبح بخیر میام به خونه هاتون، مامان و بابا شاد میشن از شادی دلاتون، میتونیم بچه ها همه با هم بمونیم، تو رادیو ایران الی همه با هم بخونیم، رادیو ایران الی رادیو ایران
گل‌های بهاری شروع شد، با خاله بهار ورزش میکنیم، یک عالم شعر و قصه های قشنگ گوش میدیم و کلی بازی میکنیم، تازه همه میتونن از همه جای دنیا تو اینترنت برنامه مونو ببینن با شماره 323-572-9089 و یا به خاله بهار از رادیو ایران رای دات کام ایمیل کنیم. پلیز جوین اس تو هم فن.
Also Music presents یکشنبه 13 نوامبر Club Soul در R Lounge in Studio City از 8 شب تا 2 بعد از نیمه شب. یکشنبه 13 نوامبر Club Soul R Lounge در Studio City با دیجی های محبوب شما. Club Soul 11608 Ventura Boulevard in Studio City. Dress to impress. For information reservation call 818-333-6117. Tickets also available at club617.com. Club Soul.
This is the sound of a brand new outdoor grill being hurled off a 20-story building. Now a stylish glass coffee table. An electric guitar. These are the things you could enjoy all cast into oblivion. Because when you throw away money on wasted electricity, you throw away everything you could have bought with it. Visit EnergySavers.gov and get tips on how to save energy and money. Then do things like switch to Energy Star light bulbs or Energy Star appliances, and you could save hundreds of dollars a year. So this doesn't happen to the recliner you've had your eye on, or this to the treadmill on your wish list, or this to the shiny new bike your kid's been asking for. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. Brought to you by the U.S. Department of Energy and the Ad Council.